خب دفعه قبل تا سه قسمت از سوره رو سه بخش، بخش اول که درباره توحید و صفات و مالکیت خداوند، پادشاهی خداوند در جهان و اینا بود، این که تا شش آیه اول، بعد دعوت به ایمان و انفاق، بعد دیدن نتیجه کسایی که به ایمان و انفاق توی زندگی دنیایشون رسیدن در مقابل کسایی که نرسیدن در وضعیتشون در آخرت. من چند تا نکته که فکر میکنم بد نیست روش تأکید بکنم، یعنی چیزهای خیلی نکات کوچیکی که فکر میکنم یادم رفت دفعه قبل بگم. دفعه قبل در مورد این که نور تو این سوره خیلی نقش داره، اصلا تقریبا شخصیت اصلی سوره حساب میشه، مدام بهش یه هم واژه نور میاد، مخصوصا دیگه به دلیل اون صحنه تکان دهنده ای که مؤمنین نور دارن، منافقین ازشون نور میخوان و بهشون نمیشه اونجا نور داد و اینا. این که مفهوم نور یه مفهوم خیلی کلیدی توی سوره هست واضحه. چند غیر از اون صحنه قبل و بعدش چند بار واژه نور میاد، مثلا هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، آیه نهمه. چیزی که فکر میکنم فراموش کردم بهش اشاره بکنم اینه که این اشاره به لیل و نهار هم باید مقدمه نور و ظلمت حساب بشه، یعنی درست واژه نور اونجا نیومده ولی آیه پایانی اون قسمت اول که 6 تا آیه است اینه که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور، که یه جور بالاخره اشاره به مسئله نور و ظلمت هست. دوباره 3 تا آیه بعد که واژه های ظلمت و نور میاد توی معنای معنویش، و بعدم دوباره خیلی مفصل توی اون آیاتی که مربوط به قیامت هست واژه و مفهوم نور میاد. یکی این نکته، یکی این که این دوگانگی هایی که توی 6 تا آیه اول وجود داره که خیلی چشمگیره، اول و آخر، ظاهر و باطن، سماوات و عرض، فکر میکنم یادم رفت جلسه قبل اینو اشاره بکنم که توی بخش دومم باز سماوات و عرض داریم. ما لکم الا تنفقو فی سبیل الله ولی الله میراث و سماوات و عرض، باز تأکید رو بیشتر میکنه دیگه توی اون آیات اول تا ششم که مدام این واژه های سماوات و عرض و اینا می اومد، 4 بار تکرار شده، یه بارم توی این قسمت تکرار شده که باز این تأکید رو در واقع بیشتر میکنه. من آیه اول از بخش بعدی رو که اینجوری در واقع شروع میشه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، اینو خوندم. حالا یه نکته در مورد این آیه میگم، حالا بعد در مورد یه موضوعی که یه خورده جنبه به اصطلاح مفهومی تر داره صحبت میکنم. یه چیزی که توی این چون آیه رو خوندم، هرچند که بحث در مورد این بخش رو تموم نکردم، ولی فکر میکنم آخر جلسه بود و به این موضوع که این فتال علیهم الامد معنیش چیه حرفی نزدم، نه همینجوری. خب آره فکر
میگذره،
آره، ولی خب سوال اینه که این چرا میگه کلذین اوتوا الکتاب من قبل و فتال علیهم الامد، چون من دیدم تو بعضی از ترجمه ها و تفاسیر یه جوری انگار که این مدت زیادی گذشته از این که اینا صاحب کتاب شدن، یه همچین تعبیری بعضی ها دارن که مثل این که این مسیحیت و یهودیت مثلا زمان برشون گذشته. خب این خیلی مناسبت نداره، برای این که اینجا داریم در مورد آدم ها صحبت میکنیم که اینا زمانی برشون گذشته. فقط ست قلوب هم مسیحی ها و یهودی ها دوچار قساوت قلب نشدن برای اینکه تاریخ 1000 ساله دارن. خب این چیزش چیه؟ یعنی نکتش چیه که اگه در مورد این اوتول کتاب معاصر داره صحبت میکنه، اینا چرا متهم به این هستن که فتال علیهم العمل فقصد قلوبهم؟ فکر میکنم اگه یه لحظه به این توجه بکنید که آیات بالاخره در مورد خطاب به مؤمنین زمان پیامبره، مؤمنین زمان پیامبر اکثریت قریب به اتفاقشون 1-2 سال، 3 ساله که ایمان آوردن، دیگه خیلی ایمان آورده باشن 10 ساله ایمان آوردن مثلا از زمان دعوت پیامبر. اونایی که الان مثلا وقتی که این سوره داره نازل میشه 20 سال ایمان آوردن، یعنی از روزهای اول ایمان آوردن، 4-5 نفر بیشتر نیستن. این جمع نو ایمانی هستن. بنابراین اگه نگاه کنن به مسیحی ها و یهودی هایی که از بچگی توی این محیط مثلا فرض کنید مذهبی بار اومدن و مثلا مؤمن هستن و هنوزم 40-50 سالشون شده و ایمان نیاوردن، اونا فتال علیهم العمد حساب میشن در مقابل اینا دیگه. میدونید یعنی من احساسم اینه که مسئله تاریخ یهودیت و مسیحیت نیست اینجا، مثلا اینه که این افراد یهودی مسیحی که الان مثلا فرض کنید 40-50 سالشونه و میبینید اینا دچار قساوت قلب شدن برای اینکه فتال علیهم العمد، برای اینکه 50 ساله که در جمع مؤمنین هستن و این ایمانی که باید بیارن نیاوردن، در حالی که مؤمنینی که مخاطب هستن چند سالی بیشتر نیست. چی میشه این مسئله قساوت قلب چجوری ایجاد میشه که آدما همه موعظه ها رو شنیدن؟ یعنی مثلا طرف از بچگی شنیده که آره آتش جهنم و نمیدونم بهشت و فلان تکون نخورده، نوجوان شده یه چیزایی دیده، یه چیزایی شنیده، یه شهودایی مثلا فرض کن بهش داده شده در مورد ایمان و اینا و تکون نخورده. همینجور که این شواهد میاد، این انگیزه ها میاد برای این که ایمان بیارن و ایمان نمیارن، قلبشون دچار قساوت میشه دیگه. بنابراین اونا آدمایی که این همه سال در معرض این حرفا بودن و تکون نخوردن، اینجا حرف از اینه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نشده که اینایی که ایمان آوردن، اینایی که الان همین هول و هوش پیغمبر هستن، یه تحولی درشون ایجاد بشه، مثل اینکه اون باور قطعی رو در واقع پیدا بکنن، جزو مؤمنین واقعی بشن. من احساسم اینه، یعنی اینجوری میفهمم که این فتال علیهم العمد مقایسه مؤمنینه که نو ایمانن در مقابل کسایی که سالهای ساله که در معرض مثلا فرض کنید دعوت دینی و عقاید توحیدی و اینا بودن و تکون نخوردن. با کیا باید مقایسه بشه؟ با اوتول کتاب دیگه، با مشرکین که نمیشه مقایسهشون کرد. اونان که دقیقا این پدیده فی قلوبهم مرض و نفاق درشون خیلی واضح و مشخصه، یعنی جوامعی هستن که دوچار این عوارض شدن. این جامعه نو ایمانا یه خود زوده در موردشون قضاوت بکنید که اینا دیگه مثلا از آب از سرشون گذشته، اینا خیلی هاشون تازه ایمان آوردن و توی همون، یعنی واقعا شما در مورد یه مؤمن نو ایمان زمان مثلا پیامبر، این احتمال که یه دفعه آیه نازل بشه و طرف متحول بشه در موردشون هست، در حالی که اونا کتابشون رو 10 بار خوندن و در مجالس وعظ هم شرکت کردن و دعای فلان و یک شنبهشون هم خوندن و دیگه براشون همین چیز عادی شده دیگه. این پدیده قساوت قلب به شدت به فتال علیهم العمد ربط داره، یعنی زمان میگذره، یه بار در معرض قرار میگیرن، یه چیزی میشنون، تکان دهنده است، یه تکونی میخورن ولی عقب میندازن، مثل همون توصیفی که بالاتر مؤمنین در مورد اینا میگن که فتن تو منفسکم و ترتبتم و غرتکم الامانی، اون اتفاق در طول زمان هی میفته، هی چیز میشن دیگه، کرخت میشن نسبت به اینکه یه چیز تکان دهنده ای بتونه زندگیشونو حالا گاهی اوقات مثلا یه دفعه مواجهه با مرگ، نمیدونم بیماری، یه چیزایی، یه مصیبتایی ممکنه اینا رو تکون بده، از اون حالت قساوت قلب در بیاره و قلبشون به استرا به خشوع برسه.
جان میشه گفت که انگار ایمان هست، اینا یه لحظاتی یعنی یه آیات میاد من بفهمشون یه تکونی میخورم ولی عملی انجام نمیدن، یعنی مثلا همون داره میگه که عملو رو اگه انجام ندین قساوت میاد، یعنی ایمانه هست.
بله آره دیگه، ایمان یعنی اون اون لحظه ای که یه چیز تکان دهنده ای که شما مثلا یه دفعه زندگیتون متحول بکنید، یه کارهایی که میکنید انجام ندید، یا اگه انفاق نکردید انفاق بکنید، رویه زندگیتون رو عوض بکنید، منشتون رو. خب این چیزیه که برای این آدم ها اتفاق نمیفته دیگه. حالا ما توی فرهنگ خودمون میگیم طرف امکان توبه پیدا میکنه، زندگی جدید رو از ببینید. یه چیزی به صراحت در انجیل اومده که کسی به بهشت میره مگر اینکه دوبار زاده بشه. یه زندگی نو شروع کردن باید تو زندگی همه آدم ها باشه، یعنی یه جور برگشتن انگار به همون مبدأ و دوران کودکی و معصومیت و اینا. حالا میخواد کلمه توبه رو به کار ببرید یا یه کلمه دیگه، ولی یه چیز توبه هم باز جزه شما همه دچار قساوت قلب هستیم واژه عادی شده دیگه، میگیم توبه، یا رو توبه کرد مثلا. ولی یه تحول اساسی که طرف واقعا انگار یه زندگی نوعی رو شروع کرده، آدم دیگه ای شده، این چیزیه که انگار لازمه همه ازش بگذرن و همون چیزیه که همین دقیقا اینطوری که شما توصیف میکنید، یعنی آیاتی ظاهر میشه، طرف بعضی رو میشنوه، نمیدونم یه اتفاق تو زندگیش میفته، باید یه کاری بکنه، باید زندگیش رو متحول بکنه و این اتفاق نمیفته. اون داستانی که ساختن، اگه ساختگی هم از اشکال نداره، که یارو دزد بود و این آیه رو شنید و زندگیشو، همین دقیقا فکر میکنم داستان خوبیه. چیزی که میخوره به این که این آیات معنیش چیه، یعنی این که آدم ها بالاخره همه ما در حال انجام زندگی مثلا نرمال تثبیت شده هستیم که باید تغییرش بدیم، اگه میخوایم به درجه بالایی از ایمان برسیم باید زندگیمونو تغییر بدیم. من چیزی که فراموش، یعنی اصلا حالا فراموش کردن نیست واقعا، که نگفتم دفعه قبل، اینه که این فتال علیه مل عمل نباید اینجوری آدم فکر کنه که اهل کتاب تاریخ طولانی دارن، شخصیه و صدق میکنه در اون زمان اونا و برابر این ما الان، یعنی ما مثل همون اوتول کتاب هستیم که در یه محیط مذهبی به دنیا اومدیم، همه چیزو شنیدیم، همه موقعیت‌ها رو داشتیم، بنابراین هر چقدر که سنمون بالا رفته باشه جزء فتال علیه مال احمد فقصد قلوبان میتونیم باشیم و کسی رو من هم فاسقونم ادامه هست. خب اون نکته مفهومی که گفتم که فکر میکنم لازمه که همینجا در موردش صحبت بکنم، عقب نندازم، اینه که الان اگه از اول سوره تا اینجا آدم بخواد یه سوال مطرح بکنه که مثلا یه چیزی که احتیاج به توضیح داشته باشه، من حالا نمیخوام بپرسم شما بگید، ولی اگه نکته‌ای به نظرتون میرسه خوبه بگید، که الان اگه یه نفر فکر کنید با این مفاهیم ایمانی و اینا خیلی آشنا نیست، شما یه سوره‌ای دارید میخونید، حرف از یه آیات توحیدی اولش میاد، بعد به مردم مثلا خطاب میشه که ایمان بیارید و انفاق بکنید، بعد یه دفعه یه تصویری از قیامت میاد که این آدما که ایمان و انفاق مثلا انجام ندادن و در مقابل اونایی که انجام دادن، اونا نور دارن یا نور ندارن. بگم سوال اصلی اینه که چه ربطی به این مثلا انفاق کردن و نور داشتن دیگه. یه تصور ابتدایی اینه که مثلا میان پرونده اعمال رو بررسی میکنن، میبینن که اینا چقدر مثلا انفاق کردن و چقدر ایمان داشتن، بعد مثلا یه چراغ قوه‌ای به اندازه ایمان انفاقشون بهشون میدن، اونا نور دارن. غیر ابتداییش اینه که اینا نور دارن دیگه، واقعا یعنی به دلیل زندگی که اونجا کردن موجوداتی هستن که نور دارن اونا نور ندارن. فکر میکنم با توجه به تأکیدی که رو مسئله انفاق هست، ایمان ممکنه حالا یکی بگه که ظاهرا با نوری ارتباط کم و بیش داره، ولی انفاق چه ارتباطی داره؟ یعنی میخوام بگم اگه آدمی اصلا اولین بار باشه این حرفا رو میشنوه، اینی که چی شد که این آدم ها زندگیشون تو این دنیا مثلا اعتقاد پیدا نکردن به خدا، یا مثلا اموالشون رو انفاق نکردن، یا حالا انفاق به معنای کلی انجام ندادن، چه ارتباطی داره با اینکه اونجا نور داشته باشن یا نداشته باشن؟ اگه نور داشتن و نور نداشتن قراردادی در نظر نگیریم، مجازاتای اون دنیا قراردادی نیستن، واقعی هن. یعنی ارتباط واقعی بین کارهایی که ما اینجا کردیم، صفاتی که به دست آوردیم، با اتفاقایی که اون برمون میفته وجود داره. به نظرم میاد تو قرآن خیلی واضحه که اینطوریه. خب ببین ایمان چرا با نور ارتباط روشنی به نظرم داره؟ این به دلیل اینکه ایمان به اون معنایی که تو قرآن داره ازش صحبت میشه، اینی که شما واقعا به یه وضعیت شناختی میرسید که یه چیزایی میبینید که دیگران نمیبینن. دیگه اونی که ایمان نداره نمیبینه. مسئله این نیست که یه مثلا تاییدیه کتبی بنویسید که من اینو قبول دارم. قبول داشتن و قبول نداشتن فرق میکنه. معترف بودن یا نبودن، یا ما این اصطلاح عقیده داشتن یا نداشتن، فرق میکنه با اینکه کسی که مؤمنه واقعا یه چیزایی رو داره میبینه، چشمش باز شده و یه چیزایی رو داره میبینه، و اونی که مؤمن نیست نمیبینه. دقیقاً میشه اینجوری گفت که مؤمن یه چیزهای در باطن رو میبینه. مخصوصا اون نکاتی که دفعه قبل گفتم که منافق ظاهر رو داره میبینه. مثلا تعجب میکنه که ما با هم بودیم حالا از هم جدا شدیم. با هم بودیم یعنی اجسامون مثلا کنار هم دیگه بود و حالا کنار هم دیگه نیستیم، یه دیوار بینمون کشیده شده. مؤمن دقیقاً اون آدمی که از این ظاهر بینی فراتر رفته دیگه. اول قرآنی که باز میکنید، هدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب، یه چیزی رو که آشکاره، یعنی مثلا اعتقاد به خدا، اعتقاد به غیبه، اعتقاد به این که مثلا فرض کنید اعمال ما در عالم دیگه یه نمودی پیدا میکنه و عذابی هست، این اعتقاد به چیز غیبیه. آدمایی که قوا شناختی ضعیفتری دارن در حد ظواهر فقط میبینن، و این منافقین دقیقا تو اون مراحل موندن. نور نداشتنشون به معنای اینه که نمیبینن دیگه. مثل این که چرا نمیبینن؟ برای خاطر اینکه انگار فضا براشون روشن است، برای اینکه چشمشون کوره، نابینا هستن یا نور ندارن. این که تعبیری که اینجا هست اینی که نور برای دیدنشون انگار وجود نداره. بنابراین مؤمن دقیقاً کسیه که در پرتو یه چیزی که حالا ایمانه داره یه چیزایی رو میبینه، و اونی که مؤمن نیست نمیبینه. بنابراین در همین دنیا این نور و ظلمت اینجا وجود داره. و قبل از اینکه این آیات بیاد، شروع در واقع قسمت دوم حرف از اینه که پیغمبر رو فرستادیم که آیاتی نازل میکنیم که شما رو از ظلمت به نور میاره. یعنی همین قرآن وسیله‌ایه که ما رو در واقع از ظلمت به نور هدایت میکنه. با قرآن باعث میشه که شما یه چیزایی رو ببینید که یه آدمی که مؤمن نیست نمیبینه. چشم شما رو در واقع باز میکنه، مثل خودش مثل یه نوری عمل میکنه که راه مثلا یه چیزایی از جهان رو ببینید. بنابراین ایمان در مقابل نفاق و کفر به معنای این که آدم یه چیزی رو ببینه که اون نمیبینه هست. انفاق چه ارتباطی داره؟ ارتباط انفاق اینه که شما امکان نداره یه آدمی به ایمان برسه، مؤمن باشه، ولی مطابق با اون چیزی که داره میبینه و عقیده داره عمل نکنه دیگه. انفاق این که انفاق کنید از اونچه مستخلفین فی هستید، ایمان آوردن، ایمان به چیه؟ به این که خدا، به همون اون 6 تا آیه اول شما ایمان دارید که خداوند ملک سماوات و ارض مال خداونده، ما مثلا کارگزار خداوند در زمین هستیم، به این ایمان دارید، خب حتما انفاق میکنید دیگه. یعنی انفاق کردن در حالت کلی که من سعی کردم جلسه قبل بگم که شامل همه چیز میتونه بشه، شما زمان خودتون رو درست استفاده بکنید ازش. زمان یه چیزیه، اموال فقط پول و اینا نیست، یه چیزی چیزایی که در اختیار شماست، حق دخل و تصرف، امکان دخل و تصرف درش دارید و اونو همونطوری در واقع درش دخل و تصرف میکنید که مطابق با رضای خداست. خب ایمان داشتن بدون این عمل واقعی نیست دیگه. یعنی دقیقا اینجوریه که عمل شما نشون میده که اون ایمان هست یا نیست. بنابراین این یه رابطه‌ای که وجود داره اینه که شما مثلا فرض کنید ایمان میارید، مطابق ایمان عمل میکنید، ایمانتون اضافه میشه، دوباره عملتون مطابق با ایمان جدیدتون اضافه میشه و میرید بالا دیگه. یه آیه صراحتا در قرآن میگه که آیه رو کی بلده که عمل صالح عمل صالح و یرفعه و کلمه طیب و عمل صالح، کلمه طیب مثلا ایمان به سمت خداوند صعود میکنه، عمل صالح باعث صعودش میشه دیگه. یعنی شما یه صفت خوب پیدا میکنید، در اساسش عمل میکنید، صفت در شما تقویت میشه و همینجور به سمت آسمان میرید. بنابراین این نور داشتن و نداشتن یه چیز قراردادی که فکر بکنیم مثلا همینطوری به اونا نور دادن به اینا ندادن، اینکه اونا میگن که اینجا اصلا نمیشه باید برگردید عقب، دارن از این واقعیتی صحبت میکنن، نه اینکه اینجا بهتون نمیدن مثلا لج کردن میگن که شما اینجوری اون کاری که ما میکردیم و نکردید ما بهتون چراغ قوه نمیدیم. اونا نور دارن. نور این اصطلاح رو دقت بکنید، میگه که یسعا نور و هم نورشون، یه چیزی نور خودشونه واقعا، انگار یه جوری اون نور متعلق به خودشونه. و حالا اینم بالاخره به نظرم اومد که توی این نیمه اول 15 تا آیه اول شاید اگه چیزی بخوایم در مورد صحبت بکنیم و توضیح بدیم اینه که اینجا نور چه ارتباطی به انفاق داره. خب بیایم قسمت بعدی رو بخونیم از آیه 16 علم یعنی للذینه تا آیه 19 مثلا که بعدش میگه اعلمو انما الحیات الدنیا. میشه این چهار تا آیه رو با هم دیگه در نظر بگیریم، میشه بقیهش هم اضافه بکنیم این قسمت بزرگتر باشه. به نظرم همین چهار تا آیه رو به عنوان قسمت چهارم سوره، بخش چهارم سوره در نظر بگیریم خوبه. خب آیه اولو که خوندیم علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که اگه یه چیزش یه خودش شگفت انگیزی هست اینه که من اینو دفعه قبل یادم این که خوب تأکید کردم که از اول که شروع میشه آیات توحیدی میبینید، دعوت به ایمان و انفاق میبینید، بعدش مثلا فرض کنید وضعیت مؤمنین در مقابل منافقین رو در آخرت میبینید، تا اینجا اصلا هیچ چیز تاریخی وجود نداره. یعنی اگه مثلا این آیات خطاب به کسانی بود که اولین پیغمبر براشون اومده بودم، شما هیچ چیزی نداشتید اینجا. اینجا درباره به طور کلی در مورد مؤمنین و منافقین و اینکه عاقبتشون چیه چیزایی داره گفته میشه دیگه. اولین جایی که یه اشاره تاریخی هست که اگه باز یه لحظه فکر کنید که اصلا نمیدونید ماجرای زمان پیغمبر و اینا چیه و این معلومات رو ببین سوره به شما چی داره نشون میده، اولین جایی که این مؤمنینی که الان داره باشون صحبت میشه و صاحب یه وحی و کتابی شدن توی یه بافت تاریخی نبوت و رسالت قرار میگیرن، اینجاست که کلمه اوتول کتاب میاد. اینا تنها کسایی نیستن که کتاب بهشون داده شده و اولین برخوردم اینه که اونایی که قبلا بهشون کتاب داده شده وضع خوبی ندارن، یعنی با یه دید منفی بهشون میاد شما مثل اونا نباشید. یه جوری تلویه هم معنیش اینه که در آینده مثل اونا خواهید شد. و بعد فتال علیه مانم فقصد قلوب هم و کسی رو من هم فاسقون، که خب خیلی نسبت به اوتول کتاب صفات منفی در واقع اینجا گفته میشه. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون. خب به طور طبیعی بعد از گفتن فقست قلوبهم اینه که یه آیه امیدوار کننده که خداوند زمین مرده رو احیا میکنه، بنابراین هر قلبی با هر میزان رسالتی قابل احیاست و باز بعضی ها این آیه رو به آخرت و قیامت و اینا ربط میدن که جز آیات این که زمین مثلا احیا میشه، جز مثلا مرده ها زنده میشن، یه خورده با سیاق این آیات خیلی هماهنگ نیست دیگه. به نظر میاد که این ادامه همون آیه قبلیه که شما وقتی ببینید که زمین با مثلا باران احیا میشه، قلبم هم همینجوره، قلبی که رسی شده قابل. ان المصدقین و المصدقات و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم و الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون. خیلی آدم وسوسه میشه که اینجا سوره انگار داره تموم میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون قطعه ای که اول میگفت ایمان بیارید بعد میگفت انفاق بکنید برعکس شد دیگه. یعنی میگه اول اونایی که انفاق میکنن مصدقین اینجوری هن، اونایی که ایمان میارن اینجوری. آدم یه حسی از این که خب به آخر مثلا چیز رسیدیم، یه چیز داره بسته میشه. دقیقا اینجوریه که به جای کلمه مثلا انفاق از صدقه استفاده شده، ان المصدقین و المصدقات، که این یه مناسبتی پیدا میکنه با اینکه بعدن میگه والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم صدیقون. این صدقه با صدیق بودن، صدق منافق داره دروغ میگه دیگه، اولئک هم کاذبون، نه اینکه دروغ به این معنا که رسما بشینه دروغ بگه، ولی ادعای ایمانش دروغه دیگه. خودش ممکنه نفهمه ولی واقعا ایمان نداره، از عملش واضحه که ایمان نداره. اونایی که مصدق هستن، اونایی که صدقه میدن، اونایی هستن که صدیقن، راست میگن، برای خاطر اینکه از عملشون شما میفهمید که واقعا. خب ان المصدقین، اونجا منافق با انفاق یه همریشه‌ای داشت، اینجا صدیق با اونی که مؤمنه با اونی که انفاق میکنه یه چیز داره. حالا من اصلا نمیخوام تعبیر خاصی بکنم، ولی حداقل از نظر لفظی این یه جور زیبایی در واقع به کار میده دیگه. ان المصدقین و المصدقات و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم و الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. خب یه چیزی اینجا اضافه میشه که چند بار در قرآن اینجوری شهدا کسایی هستن که ممکنه تو مراتب ایمانی وقت نکردن که بالاتر برن دیگه، مثل اینکه تازه ایمان آورده بود میتونست تو این دنیا رشد بکنه، ولی به دلیل اینکه مثلا در جهاد شرکت کرده و کشته شده به اون رشدی که باید توی دنیا میرسید نرسیده. تأکید میشه که اینا اندرب به هم یه ارزقونن، مثل اینکه یه جوری فرق میکنن با یه آدمی که عمر خودشو کرده، مثلا همین فرصتاشو استفاده کرده و به مقداری از رشد رسیده. یه کسی که تو سن خیلی پایین هنوز اصلا هیچ تجربه ایمانی خیلی عمیقی هم شاید فرصت نکرده پیدا بکنه و در راه خدا جهاد کرده و شهید شده، این در قبل از اینکه به دور قیامت برسیم انگار بعد از مرگ همچنان به رشد خودش میتونه ادامه بده. اینجا هم یه اصطلاحی به کار میبره که یه حس اینجوری به آدم میده، و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، مثل اینکه نورشون رو اینجا نتونستن به دست بیارن، به تازه ایمان آورده بودن، تازه یه نوری پیدا کرده بودن، میتونستن خیلی پیشرفت بکنن و یه جوری بهش داره گفته میشه که اینا نور رو دارن دیگه، بهشون حالا داده میشه. اگه بذارید کنار اون آیه‌ای که اندرا بهم یورزقون، یه جوری معنیش میشه که همون انگار رشدشون متوقف نمیشه، اینا استثنان میتونن به رشدشون ادامه بدن و نور خودشون رو در واقع به دست بیارن. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اونایی که کافر شدن و آیات ما رو تکذیب کردن اونا اصحاب جحیم. که متاسفانه علت این که از منافقین ذکری اینجا نمیاد اینه که جزء والذین کفروا محاسبه شدن دیگه نیست. یعنی واقعیتش اینه که بالاخره مؤمنین در مقابل کسایی هستند که ایمان ندارن، کسایی که ایمان ندارن اونا هم جزء کسایی هستند که ایمان ندارن. نمیدونم منظورم رو میفهمید یا نه. درسته که الذین کفروا اونایی هستن که واقعیت رو نمیبینن دیگه، نور ایمان رو ندارن که حقایقی رو که باید ببینن، حقایق باطنی رو نمیبینن، ظاهر رو میبینن. منافقین هم همینن. طرف مثلا جزء در واقع الذین کفروا است، فقط به این دلیل کنار مؤمنینی که اینجا متولد شده، ولی حقیقتش در واقع حقیقت منافق اینه که جزء کسایی والذین کفروا. فکر میکنم این آیه هم همینجوری میشه خون دیگه. یعنی زحمت این که بگه والذین کفروا والمنافقون مثلا فلان، زیاد همین والذین کفروا شامل اونا میشه، اونایی که حقیقتو ندیدن، پوشوندن، آیات رو تکذیب کردن، اونایی که اصحاب الجحیم. خب مثل چیز دیگه، مثل قرینه اون قسمتیه که ایمان بیارید و انفاق بکنید، اینجا انتهاش دوباره میگه اونایی که انفاق کردن و اونایی که ایمان آوردن، یه جوری انگار این تقارن میبنده اون بحث مربوط به ایمان آوردن و انفاق کردن. چیا باقی میمونه؟ مثلا توضیح دادن این که مشکل اینا کجاست دیگه. میدونید یه چیزی در اون آیات مربوط به قیامت گفته شد که اینا وضعیتشون اینجوریه که هی کارا رو عقب میندازن، هی حالت دودلی دارن، غرت کم الامانی به آرزوهای خودشون مشغول میشن و آخرش هم مرگ مثلا فرا میرسه و اون کاری که باید میکردن رو نکردن. ولی چرا اینا اینجوری هم؟ میدونی مثلا اینکه از این به بعد از اینجا یه چند تا آیه میاد که یه جوری ریشه این که این اختلاف بین کفر و ایمان چجوری به وجود میاد و عمیق‌تر در واقع یه لول مثل این که عمیق‌تر داره توضیح میده که اینا مشغول دنیا هستن. این روایت معروفی که میگه خب دنیا رأس و کل خطیه، خب به دنیاست دیگه، اینا غرق در همین دنیا شدن. و با یه خورده به اصطلاح با جزئیات توضیح میده که مشکل در واقع کجاست، این اختلافی که ایجاد میشه بین کسایی که مؤمن هستن و اونایی که مؤمن نیستن از کجا ناشی میشه، چرا اونا انفاق میکنن اینا نمیکنن. طرف این اموالی که به دست میاره بهش میچسبه برای خاطر اینکه بهش علاقمند میشه. یه جوری در واقع روی کردشون نسبت به کل حیات دنیا اشتباس. حیات دنیا رو اونجوری که باید باش برخورد نمیکنن، مثل یه فرصت، یه موقعیتی که میتونن توش یه اعمالی انجام بدن. من باز اون تمثیلی که هر وقت حرف از حیات دنیا هست به کار، حب دنیا هست به کار میبرم، این که مثلا اون کارمند بانکی که پول و مال خودش میدونه و مثلا این که امروز 10 میلیارد از زیر دستش گذشته یه حسی بهش میده که حس متوهمانه ایه. این که ما توی دنیایی هستیم، یه استعدادایی بهمون داده شده، یه موقعیتایی در اختیارمونه، اموالی داریم. خب سوال اصلی اینه که اینا باید با اینا چی کار بکنن. یه چیزایی به من دادن، همه رو به صورت ابتلا دیدن، موقعیتای دنیا رو به صورت آزمایش دیدن، من توی همچین موقعیتی قرار گرفتم، الان بهترین کاری که میتونم بکنم چی؟ این سوال مؤمنانه است. سوال غیر مؤمنانه اینه که روی کرده غیر مؤمنانه اینه که به مثلا خدا چقدر به من لطف داره، چقدر به من مال داده، برم مثلا کاری که دوست دارم رو انجام بدم. خدا اینا رو به من داده که مثلا من از من خوشش اومده مثلا داده منم اون کاری که خوشم میاد مثلا با اینا انجام بدم، این اینکه انگار این مال خودم به من داده شده. و انفاق چیه؟ انفاق اینه که شما این احساسو ندارید که این مال شماست، یه چیزی به شما داده شده، حالا باید ببینید مثلا یه مقدارش رو رد کنید برید، مثلا یه آدمایی هستن احتیاج دارن یا یه موضوعی هست که احتیاج به هزینه کردن داره. اینکه این مال من دادن که من استفاده بکنم برای خودم، این رویکرد اشتباهه دیگه. یعنی کلا این حس اینکه اموال من مال منه، به من داده شده که هر کاری دلم میخواد باش بکنم، این وقتی علاقه من بشه طرف، این احساسا درش به وجود میاد. حالا یه توصیفه، شاید هیچ جای قرآن این توصیف با این طول و تفصیل، یکی اونجایی که میگه که اینا چرا مشکل پیدا کردن، فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور، پنج تا چیز گفته میشه که این اوصاف ویژگی رفتار ایناست که باعث میشه ایمان نیاوردن و به این وضع افتادن. و این توصیف حیات دنیا کمون بیش جای مختلف توصیف های هست، اینجا شاید جامع ترین شه. اعلم و انما الحیات الدنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاسرون فی الاموال و الاولاد، پنج تا بازی لهو بیهودگی، زینت تفاخر بینکون و تکاسرون فی الاموال و الاولاد. تفاخر یعنی من مثلا هی نسبت خودم رو با دیگران بسنجام، احساس کنم بالاترم و حالت به اصطلاح فخر، حالا لازم نیست به زبان بیارم ولی این حس این که جلو افتادم، این مسابقه ای که بین آدمایی که دنبال پول میرن معمولا هست دیگه، ماشین من مدلش مثلا بالاتر مال اون پایین‌تر و اینا. همیشه این تو ذهنم هست که از یه نفر شنیدم که اتومبیلش رو خیلی دوست داشت سال و هیچ مشکلی هم نداشت ولی مجبور شده بود عوض کنه، چون مثلا نمیدونم یکی توی فامیل مدل بالاتر خریده بود. اینم با اینو که داشت میگفت، این ناراحتیش از اینکه اون اتومبیل از دست داده، بهش عادت داشت خوب بود ولی مثلا مجبور شده دیگه برای خاطر اینکه احتمالش با جناقش نمیدونم اونقدر آدمی نزدیکی نیست که من بدونم دقیقاً چه اتفاقی براش افتاده بود، ولی اینکه یه آدمی به همچین حالتی برسه که یه چیزی رو لازم نداره ولی برای خاطر این بالا پایین بودن و رقابت‌های چیز مجبور بشه یه کارهایی تو زندگی خودش بکنه، خیلی جالب دیگه. پنج تا بالاخره اینجا صفت برای حیات دنیا، حیات دنیا از اون روی کرد اشتباه در واقع به حیات دنیا اینه که بازی بیهودگی، زینت تفاخر و تکاسر. تکاسر هم این که اصلا لازم نیست رقابتی، طرف جمع میکنه دیگه، یعنی اصلا این خودش با خودش، این یه داستانی هست که یه موشیه که هر شب سکای طلا رو میز روشون قلط میزنه، نمیدونم داستانه، داستان کودکان فکر میکنم، حالا توی ادبیات فارسی قدیم یادم نیست، من خودم بچه بودم اینو شنیدم. واقعا یه دی اینجوری هم دیگه، یعنی اصلا طرف حساب بانکیش الان از همه مردم دنیا هم جلو افتاده ولی باز این پول بیشتر داشتن، تکاثر براش، مثل این آدم هایی که کلکسیون یه چیزی دارن. من یه بار اینو گفتم چون خودم واقعا شنیدم، خیلی برام جالب بود، یه فروشنده کتاب فروشی بود از اینایی که تو کار دست دوم و مجلات قدیمی و اینا بود. خب منم به یه دلیلی برای خاطر همین که ازش مرتب میرفتم این کتابایی میگرفتم، سفارش قبول میکرد که یه کتاب نایابی رو مثلا پیدا کنه و اینا، آدم جالبی هم بود، خودش فعالیت هنری میکرد. یه بار به من گفت که این مثلا هیچ وقت توی این مجله باز نبودم، اینایی که بعضی ها مجله های قدیمی رو جمع میکنن و اینا، گفت یه آقای دکتری هست که تنها کسیه که این مجله رو کامل از شماره یک تا آخرش رو داره، مثلا این مجله دهه 30-40 منتشر شده، مثلا یادم نیست که، ولی میدونم مجله یه چیز بود تو زمینه های مثلا هنری و اینا بود. گفت این سفارش داده که اون شماره نایاب این مجله رو که خیلی کمه هر وقت دیدم براش بگیرم، با اینکه داره برای اینکه بقیه نتونن کلکسیونشون تکمیل بکنن. گفت من میدونم این داره ولی گفته و یکی بدم، یعنی نمیگه که من یه دونه دیگه میخوام، میگه هر چقدر دیدی اینو برای من، مثلا اون باطل نکو میخواد اونو چیز کنه دیگه. کسی خب این بیماریه دیگه، این اصلا لذتش این نیست که اونو داره، لذتش اینه که داره بقیه ندارن. خیلی بامزه است که آره همینطور مثلا آدم ها میفتن تو این غلطک که پول جمع کنن، اموال داشته باشن. خب این امکان داره یه آدمی که همچین زندگی داره مؤمن باشه یا بتونه مؤمن، آخه این اصلا این خلاف اون ایمانه دیگه. تو نمیتونی یه چیزی توی ذهنت باشه کل زندگیت برخلاف اون چیزی که توی ذهنت هست رفتار بکنی و اون مثلا سر... یعنی اگه طرف ایمان هم داشته باشه از بین میره دیگه، برای اینکه داره برخلاف اون عمل میکنه. این عمل باید با شناخت یه جور چیز بشن دیگه، منطبق بشن که همدیگه رو تقویت بکنن، وگرنه این یکی میکره از بین میبره. یه مجله رو بالاخره اگه شماره های نایابش رو جمع بکنید دیگه نمیتونید، نورتون از بین میره. هر مدتی یه بار بهتون این فرصت داده میشه که اون شماره ها رو بیارید تحویل بدید، بذارید مردم داشته باشن و نمیدید و همینجور فتربستون و آخرشم. خب برای این آیه من میخوام این حرف رو نزنم، ولی واقعیتش اینه من خودم در دوران مثلا اوائل جوانی خیلی این آیه برام تاثیرگذار بود، این پنج مورد فکر کردن به این که این لعب و لهو و زینت و تفاخر و اینا آدم هرچی عمیق‌تر سعی کنه اینا رو بفهمه، اینکه مشکل دنیا این که من دنیا رو رها بکنم و به فکر آخرت باشم نیست، باید بفهمم دنیایی که باید رها بکنم چیه، دنیا رو که نباید رها بکنم. یعنی کلن این سوره به همینجا میرسه که رهبانیت یه چیزیه که خودشون ابداع کردن، ما نخواستیم که اینا از منزوی بشن و از دنیا دور بشن. کی میتونی توی دنیا باشی و آسیب نبینی؟ این که خوب بفهمی که اون چیزی که باید ازش دوری بکنی چیه دیگه، چه جنبه‌ای از دنیاست که مشکل ایجاد میکنه، اون جنبه‌ای که جنبه بازی داره. من فکر میکنم تا آخر عمرمون میتونیم عمیق‌تر اینو بفهمیم که این لعب چه چیزایی لعب حساب میشه، چه چیزایی لهوان، چه چیزایی زینتن، چه چیزایی یه 5 تا صفت برای حیات دنیا گفته شده که اون جنبه مذمومه که باید ازش فرار کرد و مانع ایمان و در واقع شناخت هستن. این فکر کنم تنها جایی که این 5 تا چیز کنار هم دیگه اینجوری اومده، جدا جدا یا 2-3 تا کنار هم دیگه تو قرآن هست، ولی تو این سوره این آیه 5 تا مورد کنار هم دیگه میگه که طبعا من اینجا نمیخوام در مورد هر کدوم واقعا، یعنی این درک این 5 مورد عمیق فهمیدنش کار خیلی مهمیه دیگه، که گرفتار اینا اگه نباشیم هر چقدر میخوایم در دنیا فعالیت بکنیم. اصلا هم فکر نمی کنم چیز ساده و بدیهیه، یعنی لعب منظور بازی کردن به معنای این که مثلا بازی کامپیوتری بکنیم و اینا نیست. خیلی خیلی کارا توی زندگی حالت بازی داره، لهو هم همینجور، زینت هم همینجور، هر کدومشون فکر میکنم کلی میشه فکر کرد که مثلا مراتب مختلفشون چیه. همونجور که در مورد مراتب ایمان خیلی کتاب وجود داره در سیر و سلوک و اینا، در سقوط کردن در این مراتب حیات دنیا که جنبه مضمون دارن میشه کتاب نوشت دیگه. مثلا منزل اول اینه که مشغول بازی کامپیوتری بشی، منزل دوم اینه که فلان چیزو مشغول فلان کار بشی و همینطور لهو و زینت و همه اینا رو میشه در موردش، در مورد مراتب و جلوه هاش یه تحقیقاتی انجام داد. و این کمثل غیث ان اعجب الکفار نبات و ثم یهیج و فتراه و مصفرا ثم یکون و حطاما، این توصیفیه که چند جا در قرآن در مورد حیات دنیا هست که مثل بارانیه که میاد گیاها سبز و مثلا رشد میکنن و کشاورزا مثلا آدم ها میبینن و خوشحال میشن، بعدم به خشکی در واقع میرسه. حیات دنیای هیجان موقتی مثلا حیاتی که به یه همچین چیزی ختم میشه. مثلا توجه کردن به موقت بودن دنیا، موقت بودن حیات، فکر میکنم مهمترین چیز در دور شدن از جنبه های منفی دنیاست. یعنی واقعا این آدم هایی که غرق در دنیا میشن یه جوری انگار باور ندارن که میمیرن و این چند روزی بیشتر نیست. یعنی این حس عمیق پیدا کردن نسبت به موقت بودن زندگی دنیا، فکر میکنم ریشه در واقع این چیزای منفی رو تا حدود زیادی خوش میکنه. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. این حیات دنیا همون جنبه هایی که اونجا گفته شده متاع غروره، یعنی یه وسیلهی برای فریب خوردن، مثل سراب میمونه. این که یه چیزی که انگار جلوه میکنه، شما یه جلوهی میبینید ولی واقعیتش مثلا پشتش اون چیزی که میبینید نیست. حیات دنیا اون جنبه منفیش دست شما درد نکنه. مرسی. جنبه منفی حیات دنیا یه چیز در واقع فریب دهنده ای. خب اینجا کلمه مغفرت اومد، مغفرت من الله و رضوان. آیه بعد میگه سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض و اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. خب به نظرم میشه این بخش رو از که از اون آیه شروع شد، آیه اعلم و انما الحیات دنیا، بگیم که همین مثلا این دوتا آیه با هم دیگه یه بخش هست، یا چند تا آیه بعدش هم توی این بخش بذاریم. خیلی فکر نمی کنم نقطه، یعنی جدا کردنشون چیزی رو در واقع از دست بدیم یا اگه با هم دیگه بخونیم. خیلی. و بعد از این که من هم در شروعش گفتم دیگه، اگه این چند تا آیه رو که بعد از این که دوباره برگشتیم به موضوع انفاق و ایمان و ارتباطش در واقع با آخرت، این دوتا آیه مخصوصا هم آیه 20 یه جوری یه چیز عمیقی داره میگه که مشکلی که پیش میاد اون صفات منفی که اونجا گفته شد که اینا چجوری این بلا سرشون اومد که فتن تو منفاستون و تربستون و ارتبتون، این که عاملش چی بوده؟ عاملش در واقع همین درگیر شدن با حیات دنیا با این جنبه منفیش دید. طرف سرگرمه، چرا تربستون؟ چرا اون کاری که باید انجام بدن رو نمیدن؟ یه علایقی دارن دیگه، مشغول یه چیزی هم، بذار حالا این فعلا ماشین رو مثلا عوض کنم بعدن اون کاری که باید بکنم میکنم. یه چیزی اینا رو در واقع کشونده وارد یه فضایی شدن که دل کندن ازش سخته و همینجور هی ادامه میدن، هی امروز و فردا میکنن، برای اینکه مشغول یه چیزی شدن دیگه، مشغول به همین بازی ها شدن، مشغول به کارهای بیهوده شدن، دنبال همین زینت حیات دنیا و اینا. یه جایی میگه اسب و اینا رو میگه الان اتومبیل فکر کنم جز به چیز هاستی که جز به عوامل مشغول شدن آدم هاست که حالا یه خورده مدل اتومبیلشون رو درست بکنن، یه خونه هم بخرن، بعدن مثلا یه کاری میکنن. یه چیزی اینا رو کشیده که مشغولشون کرده که اون بلا سرشون اومده دیگه. این در واقع آیه با صراحت داره اون جنبه اون علایق منفی که وجود داره رو. هنون تا اینجا سوالی چیزی نیست، تا من آب میخورم. جانم بفرم.
برای اون چیزی که اولش گفتید که لیل و نهار همشه به نور و ظلمت، یکی هم خواستم بگم احساس میکنم نور و ظلمت خیلی مثبت منفیه تو برامه، لیل و نهار هر دوش خیلی خوبه، یعنی یکی هم نظرم بگیر خودم
میدونم. آره آره، ولی اگه کلمه نور و ظلمت مثلا بیاد، روشنایی و تاریکی بیاد، ولو حالا مثلا توی کانتکست چیز نباشه، مثلا هدایت و عدم هدایت نباشه، یه ارتباطی داره دیگه. بالاخره اونجا داره حرف از این زده میشه که یعنی فرق بین لیل و نهار وجود نور و نبودن نور دیگه. من کاملا این حرف شما درسته که لیل و نهار هر دوشون مثبتن، چیز منفی وجود نداره، ولی یه اشاره به تاریکی و روشنایی توش هست دیگه. من همین
حیات زمین هم میشه همینطوری تعریف کرد دیگه، اینکه زمین سرد میشه و از این دیگه الزاماً منفی و مثبت نداره دیگه، داره
آره مثبت و منفی نیست دیگه، یه چرخه مثلا حیاته که موضوع اینه که موقت بودنش این چیزیه که مرگ انسان هم که چیز بدی نیست دیگه، بالاخره این چرخه حیات چیز بدی نیست. مسئله توجه کردن به موقت بودن همه این چیزیه که ما بهش میگیم حیات دنیا. واقعا نمیشه عاشقه، یعنی یه آدم به طور واقعی اگه متوجه موقت بودن و این که همین چیزی که این چرخه حیات به مرگ منتهی میشه، همه چیز حالت موقت داره، که واقعا بهش متوجه نمیتونه عاشقش بشه، نمیتونه اینقدر مشغولش باشه، یعنی یه جور توی این مشغول شدن به دنیا مثل فراموشی مرگ، فراموشی موقت بودن هست. اینکه اگه یه نفر مدام متوجه این باشه، نظر خودش رو در واقع به این جلب بکنه که توی یه شرایط کاملا موقتیه و این تا یه چند روز دیگه بیشتر ادامه پیدا نمی کنه، این علایق رو در واقع میتونه کنترل بکنه. مثل یه آدمی که مسافرت رفته مثلا توی یه جای موقع، میدونه 4 روز قرار اینجا بمونه، خیلی کارها رو نمی کنه، درخت نمی کنه مثلا اونجا، یه کاری که مشغول خیلی کارا نمیشه، به خیلی یه جایی اتاق موقتی بگیره، به در و دیوارش علاقمند نمیشه. این سنت دیرهای مسیحی که این راهبها و راهبها، چون اینجا حرف از روحانیت هم میشه، مدام بین این کلیساها و این دیرها جابجا میکردن اینا رو، در این حد هم طرف این احساس بهش نست ندیگه، به سنگ و آدم به سنگ یه جایی خیلی باشه، به سنگ و در و دیوار و همین چیزش علا. اگه از اول بدونید که شما رو فرستادن اینجا و چند ماه یا چند سال دیگه هر وقت که بگن از اونجا میرید یه جای دیگه، کمتر به اونجا دل بستگی پیدا میکنی. این که حضرت ابراهیم میگه که انی لا احب الافلین، آدم ها اصولا ذاتن نسبت به چیزی که میدونن از بین میره خیلی علاقمند نمیشن. دلبستگی به دنیا یه جوری مثل فراموش کردن موقت بودن و از بین رفتنشه، یه حس اینجوری در واقع تو این آدم ها هست که اینقدر مشغول به دنیا میشه. بله بله،
این مثل که وام دادن به خدا یا قرض دادن به خدا هست، نه
حرف از قرض دادن که هست، مثل اینه که شما یه کاری بکنید که به این نیت که بعداً مثلا پس الان شما به یه نفر
این نیت رو انگار خدشه‌دار میکنه، نیت مؤمن
الان شما به یه نفر قرض، یه نفری که نیاز داره قرض میدید و قصدتون هم اینه که پس بگیرید ازش، نیازش رو برطرف کنید به طور موقت، بعداً هم پس بگیرید. خیلی چیزه کار مثلا شنیعی دارید انجام میدید.
نه با خدا که آدم همچه معامله ای بسونه خب اصلا این کنه داره میکنه. یه کار نیکیه که خدا فرمان داده انجامش بدیم و مثلا وقتی بحث نور و آگاهی و اینجور چیزا میشه یه اون بازپس تا گرفتنش یه خود بی‌معنی نمیشه.
ببینید
استعدادش از بین نمیره به نظر شما؟
توی این سوره اتفاقا یه آیه هایی هست مثل همین سابق و الا مغفرت من رب بکن، خیلی دنبال این باشید که دنبال آمرزش باشید، یعنی یه چیزهای خیلی خالصانه زندگی که هدف نهایی اینه که خداوند مثلا مشمول مغفرت خداوند بشه که کاسب کارانه نیست. من حسی که از حرف شما میگم اینه که مثلا یه جوری انفاق داره یه جور دعوت به کاسب کاری میشه، شما اینو بدید بعدن بیشتر بهتون پس میده. حالا ما چی کار بکنیم که توی یه شرایطی هستیم که واقعیت همینه؟ یعنی من میخوام بگم که واقعیت اینه که شما وقتی که یه چیزی رو دارید از خودتون برای خاطر خدا دور میکنید چند برابرش بهتون برمیگرده. مثلا انتظار اینه که این واقعیت رو پنهان بکنیم. چرا؟ چون ممکنه روی نیات خالصانه مردم تأثیر بذاره. من چیزی که میفهمم از حرف شما اینه که وقتی که گفته میشه که این پولی که دارید میدید و بعداً بهتون چند برابر برمیگردونیم، طرف کاسب کارانه مثلا این کار رو انجام میده.
مثلا خیلی زمینی میشه.
مثلا زمینی که خیلی نمیشه.
خیلی
نه ببینید اولا مؤمنانه میشه به این معنا که شما واقعا دارید مطابق این باور که آخرت هست، خدا هست و یه همچین واقعیتی هست که چیزا به شما برمیگرده دارید عمل میکنید دیگه، مؤمنانه است. کاسب کارانه اینه که من بگم آقا اینو بده فردا تو همین دنیا بهت یه چیزی میدم، ولی وقتی که حرف از اینی که در آخرت میدم، شما بنا به ایمانتون دارید عمل میکنید، بنابراین ایمانتون به آخرت تقویت میشه، ولو این که حساب اینو کرده باشید. مثل من میدونم یعنی حساسیتی که شما دارید، یا آدمایی هستن که مثلا تو مفاتیح الجنان نوشته که این دعا رو بخونید مثلا اونجا 70 تا خونه بهتون میدن، طرف اصلا به این قصد داره، حتی اینم مؤمنانه است دیگه، به این معنی داره بر اساس اینکه ایمان داره که آخرتی هست، ولی در این حال یه جور حالت کاسبکاری هم توش هست. من سوالم اینه که انفاق کردن واقعیتش اینه که چند برابر هزار برابر بهتون برمیگرده. اینو باید پنهان کرد. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه عده‌ای کاسبکارانه برخورد بکنن. ارزش این که یه آدمی کاسبکارانه برخورد نمی‌کنه، یعنی اصلا کارایی که برای خدا انجام میده فقط برای رضای خدا انجام میده، برای اینکه مغفرت خدا رو میخواد. خب اینکه ارزش کار این آدم در حالی که میدونه که این کاری که داره میکنه چند برابره، ولی به اون توجه نمیکنه. نمیدونم منظورم فهمیدید یا نه. من میدونم که اگه انفاق بکنم به این برمیگرده، ولی یه آدمی شدم که علارغم اینکه میدونم که اینجوریه، ولی انفاقی که دارم میکنم برای رضای خدا میکنم، برای اینکه مغفرت خدا رو میخوام. خب نمیشه من بگم که یه واقعیتی رو گفته نشه، چون ممکنه یه عده‌ای که ایمان ضعیف‌تری دارن یا مثلا عشقشون به خدا کمتره کاسب کار بشن. خب بشن، اون مشکلشون جای دیگه است. نمیشه من یه واقعیتی رو، واقعیت اینه که شما هر معامله‌ای با خدا بکنید اینجوریه، هر کار خیری که اینجا میکنید هزار برابرش در دنیا میبینید. اتفاقا وقتی اینو میگید و یه آدمی اصلا به این چیزا توجه نمی‌کنه، دنبال مغفرت، یعنی اینجا بعدش چی میگه؟ میگه ساره و الا مغفرت من رب بکن. اینو بخواید سبقت بگیرید به سمت این که به مغفرت برسید، رضوان خدا رو بخواید، خوشنودی. خب این من اونو میدونم، ولی مسابقم تو اینه که، یعنی نیتم اینه که به مغفرت الهی برسم، به رضوان. اصلا توجهی به این که این کاری که دارم میکنم، اون دنیا خونه به هم میدن نمیدن، من یه چیز دیگه میخوام، مثل این که آدم خالصتری هستم. خب خب همینه دیگه، من به جای اینکه واقعیت رو پنهان بکنیم، اون یه واقعیتیه که گفته میشه. بله ممکنه یه عده افراد کاسبکار بشن، خب ولی یه عده افرادی هم هستن که اینجا اصلا توجهی به اون نمی کنن و یه جور دیگه. من حسم اینه که درباره واقعیتی داره صحبت میشه که پنهان کردنش هیچ وجه معقولی نداره، بلکه گفتنش شاید برای خاطر اینکه یه افرادی به وجود بیان که نور هم بین عیدی هم به ایمان هم جز سابقون از سابقون هستن، کمک میکنه که یه عده خیلی خالص بشن. ولو اینکه این اصلا ببخشید کل ماجرای بهشت اصلا این ایراد بهش وارده دیگه. چرا خداوند اینقدر از نعمتهای بهشتی میگه؟ خب یه عده رو کاسب کار میکنه دیگه، من این عمل صالح انجام بدم که برم اونجا مثلا در یه باقی شراب بنوش، شراب ننوشم که برم اونجا شراب خیلی خوب مثلا. آره
استاد حافظ این ماجرا خیلی خوب میگه، از سر خیش خدایا بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. به نظرم مشخصا در خود این سوره خداوند داره تشویق میکنه وقتی میگه منزل از یه رسولا، اون کسایی که عاشق خداوند هستن که اصلا در راه خدا انفاق میکنن، ماجرای قرض واسهشون پیش نمیاد. و در ادامه آیات به بحث بر مصدقین داره اشاره میکنه و یا سارو الی مغفرت ربکم، اصلا داره تشویق میکنه. به نظرم داره از یک مراحل ابتدایی درمانی داره شروع میکنه، میگه اول شما قرض بدین و بعد یواش یواش به قول من دوزشو بالاتر میبره و میرسه به مصدقین.
اگه اون آیاتو نکته‌ای که من در موردش دفعه قبل گفتم اونجوری بهش نگاه کنید که این قرضی که دارم میدم، یعنی خیلی احساس توحیدی عمیقی توی به نظر من این هست که اون آدمی که من دارم بهش قرض میدم انگار خداست. این اگه اینجوری نگاه کنید آیا اصلا چیز خیلی لول بالایی داره بنده. واقعا یه نفر احساسش این بشه که این کمکی که داره میکنه انگار اون آدم و اون نیاز انگار چیزه، نماینده خداست، مثل معامله کردن به این. به نظرم از نظر شناختی اون آیه شما اینجوری دارید میگید که مثل اینکه مرد آدمای با شناخت پایین حالا بیان یه قرضی بدن. من فکر کنم خود فهمیدن این که اگه این قرض دادن چرا قرض دادن به خداست، توحیدی نگاه کردنش خیلی عمیقه. یعنی من خودم راستش اون آیه خیلی روم اثر میذاره و تشویق کننده نیست، برای اینکه بعدش میگه که بیشتر بهتون میدیم. اینکه نفس انفاق کردن و قرض دادن به خداست میتونه خیلی محرک خوبی باشه برای آدمی که دنبال خوشنودی خداست، دنبال مغفرت خداست.
بعدم سائل درگاه خدا بودن چه اشکال داره؟ اینکه مثلا یه کاری بکنی که خداوند راحت بیشتری بهت بده. من فکر می‌کنم از من یه انگارشونه که دقیقاً نیازمند خودم که حتی اگر به خدا قرض می‌دیم انتظار داریم که به همون برگردن. یعنی بالاخره من نیاز مطلقی مونم به نیاز مطلق. من خیلی حس دوگانه که ازش نمی‌گیرم.
آره ولی من فکر کنم احساس ایشون اینه که کسانی وجود دارن که خیلی در حال معامله با خدا هستن و این یه جوری نسبت به آدمی که مثل این جمله معروف منتصر به حضرت علی چیه که من
عبادت تجار
مثلا که من برای خدا رو فقط شایسته عبادت دیدم، یه حسی از این که زیاد اگه شما از این حرف بزنید که این نمازو داری میخونی اونجا به چی میدن جاش، نمیدونم این قرضو داری میدی 70 برابر اونجا مثلا، من 100,000 تومان میذارم از بیت کوین هم چیز داره نفعش مثلا بیشتر میذارم بعدم اونجا بر میدارم، یه جوری حالت مثل همون تکاثر اینا یه خورده میتونه حالت دنیایی انگار پیدا بکنه، من دارم سرمایه گذاری میکنم و هستن آدم های واقعا دیدید شاید اطرافتون دیگه یه خورده عبادتشون خیلی این حالت رو پیدا میکنه که انگار دارن برای یه کسب منفعتی عبادت میکنن که خیلی خالصانه نیست دیگه. فکر کنم ایشون حساسیتش اینه که این آیات تأکید روی این مثلا اجرها میتونه این روحیه رو به وجود بیاره که یه عده آدم تجارت بکنه.
خب
و من جوابم این بود که اولا حتی تجارت با آخرت یه جور در جهت تقویت ایمانه، ثانیا این که اینا یه واقعیت هایی هستن که اگه بدونید و ازش عبور بکنید به یه چیزی رسیدید دیگه، کتمان یه واقعیت در حالی که میشه ازش عبور کرد. یعنی آدم هایی هستن که میدونن اینجوری و اصلا توجهی به این که چیزی بهشون اون دنیا میرسه نمیرسه. و توی این خود همین سوره که این حرفا داره زده میشه، این آیه رو هم باید نگاه کنید که دعوت به اینه که ساره و الی مغفرت من رب بکن، نه ساره و الی جنات تجری من تحت الانهار، یا ساره و الی مثلا اضافه شدن قرضتون در اون دنیا مثلا بهتون چیزی جاش بدیم و این حرفا. خب بفرمایید.
مثلا ما کلا یه خود چیز شدیم، یعنی مثلا من وقتی کلا قرآن رو نگاه می‌کنم خیلی اسم میاد چقدر از این پاداشا میگیره، یعنی واقعا این حالت خیلی چرا مثلا اینا. بعد مثلا اینکه خدا این حالت این چیزی که ما بهش این کاسبکاری مشکلش توی اونش نیست، مشکلش توی اینه که ما سطحی نگاه می‌کنیم اون عبادت، مثلا یعنی فیلم می‌بینیم که ظاهر نماز رو به جا بیاریم به اون میدن، مثلا در حالی که اون درست چه کاسبکاری خیلی چیز خوبیه. ما معمولا این چیزی یا اون مفهومو می‌ذاریم سطحیش می‌کنیم، وگرنه اگه اون مفهوم سر جاش باشه.
یعنی واقعا اگه یه نفر بفهمه که اون دعایی که مثلا گفته شده که اگه این دعا رو میگن اگه این دعا رو بخون، اگه این دعا رو بتونی بکنی، واقعا یه همچین چیزی در قلبت باشه و بتونی از خدا اینو بخوای، نه اینکه تظاهر بکنی که داری میخوای، اینقدر ارزش داره، مثل یه ارزش گذاری زیاد برای اینکه یه آدمی که به یه جایی رسیده که یه همچین چیزی مد نظرشه و از خداوند اینو میخواد، این چقدر ارزش داره. نه. اون آدمایی که گرفتار این میشن که الان من این دعا رو بخونم بعد نمیدونم، اینا دقیقاً اینجوریه که اصلا نمیفهمن که اون پاداشایی که حالا اگه به فرض درست باشه تو بعضی از کتابا نوشتن مثلا روایت اینا که این که اگه این سوره رو مثلا بخونی در شب نمیدونم فلان چی میشه و این حرفا، در صورت اون پاداشا داده میشه که مثلا اون دعا واقعا از قلب شما بیرون اومده باشه، نه اینکه صرفا همینطوری طرف مثلا عربی نمیفهمه دعا رو میخونه و انتظار داره که بعد 70 تا کاخ نمیدونم چیشی با یه سری خدم و هرشم بهش داده بشه. ایشون منظورش اینه که مشکل اصلی اینه که این اینجوری نگاه میکنن به ماجرا، و الا واقعا اون دعا رو یه نفر کیه بگه من دعای کمیل رو از ته قلبم همه جاشو مثلا مثل دعای خودم میخونه. اگه میخونی که خب رسیدی به نزدیک مقام حضرت علی، حتما خیلی چیزا هم بهت میدن دیگه. خب اینجا باز دو تا آیه میاد که بذار اصلا من میگه باز دوباره بخش جدیده، یا نه اصلا فعلا این بحث رو نکنیم. میگه ما اصابم مصیبت این فل ارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. خب مشابهش جاهای دیگه هم تو قرآن هست که لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این چه مناسبتی با بقیه محتوایی که توی سوره تا حالا دیدیم داره؟ این دقیقاً این تأسو علی ما فاتکم و تفرحوا، این همون خب به دنیاست دیگه. یعنی من یه چیزایی رو از دست میدم، یه چیزایی رو به دست میارم خیلی شاد میشم، یه چیزایی رو از دست میدم. اگه اپروچتون نسبت به دنیا این باشه که مثلا همون کارمند بانک باشه، من مثلا یه روزی که کارمند بانک خیلی چکش سنگینی پاس نکرده مثلا خیلی ناراحته، الان خب به من اگه خیلی اموالی برسه، خب من باید به فکر این باشم که وظیفه الان چی کار باید بکنم. کمتر هم برسه روی کردم اینه که خب چاله چی کار باید بکنم، اون کاری که باید بکنم و درست انجام بدم. بلکه شاید یه آدمی نسبت به این که برای همون کارمند بانکم روی کردش درسته که سرش خلوتتر باشه خوشحالتر. یعنی یه آدمی مثلا خیلی خیلی اموال زیادی یا دانش زیادی یا نمیدونم یه استعدادهای ویژه‌ای بهش داده شده، خب خیلی باید نگران این باشه که درست داره ازشون استفاده میکنه نمیکنه، به اندازه کافی انفاق کرده. آدمی که فقیره خیلی درد سرار هم نداره دیگه، اگه استعدادهای ویژه‌ای هم نداره که بعداً ازش بازخواست بکنه. یکی از ویژگی های روز حساب اینه که میگه از نعمت ها میپرسیم دیگه ازتون، به شما اینقدر مثلا استعداد تو فلان زمینه، اصلا طرف نفهمید این استعداد داره، میدونی خیلی خیلی ننگ خوب استفاده نکرد. من فکر کنم یکی از مشکلات ما، یه جایی اینو خوندم خیلی جالب بود که میگفت که بزرگترین عذاب، اصلا عذاب جهنم اصلش اینه که شما لحظه‌ای که میمیرید با اون چیزی که میتونستید باشید مواجه میشید. یعنی مثلا شما اومده بودید به دنیا که یه همچین آدمی بشید، بعد اون رو اگه ببینید اون دیگه برندازید کل جهنم و اینا عذاب میکشید که من یه همچین موجودی میتونستم بشم، الان یه همچین موجودی هستم. خب این آیات واقعا در جهت این که به دنیا چجوری نگاه بکنیم دیگه، یه چیزایی به شما داده میشه، اگه نگاهتون درست باشه تمام چیزایی که به شما داده میشه و گرفته میشه چندان روی چیزتون تأثیری نمیذاره. یعنی خیلی خوشحال بشید، خیلی ناراحت بشید، من آدمیم اینجا نشستم، باید استعدادهای خودم رو کشف بکنم، باید اموال خودم رو، اموال به معنای کلی چیزایی که در اختیارم هست، اون چیزی که درش استخلاف پیدا کردم، اینا رو درک بکنم و به بهترین وجهی ازش استفاده بکنم. وظیفه اینه، وظیفه اونی که داره اینه، اونی که کمتر داره اینه، بیشتر داره همه وظیفه‌شون اینه. بنابراین این که حالا یکی اموال زیادی دستشه، استعدادهای خیلی زیادی، این باعث استعداد خیلی زیاد، اموال خیلی زیاد، اگه باعث نگرانی بشه معقول تره تا اینکه باعث شادی بشه. البته واقعا از هر جهت نگاه بکنید اینکه امکان اینکه فعالیت بیشتری برای خدا بکنید از یه طرف هم نگران کننده است، از یه طرف هم شادی آوره دیگه بالاخره. حالا یه چیزی یه اموالی چیزی به دست اومد از بین رفت، اگه اپروچ ما این در واقع این دوتا آیه به یه معنایی تکمیل اون چیز اصلاح شدن نگاه ما به دنیا و حیات دنیاست. اون چیزی که توی مدام من ببخشید داره یه پرانتز باز بکنم، از اولی که مثلا گفتم امسال سوره حدید رو بحث بکنیم تصمیمم بود که مثلا دو جلسه باشه و همینجور که داشتم حالا یه یاد داشتایی می نوشتم طبق اون ایده هفت جلسه یا هی حس می کردم که اگه می خواستم هفت جلسه باشه تو اون هفت جلسه اینجوریه که مثلا اول یه تقسیم بندی انجام میدم، بعد یه تئوری اولیه که این سوره در مورد فلانه میگم، بعد مثلا ته یه جلسه میگم که خب ببینید اینا رو توجیه میکنه اینو توجیه نمیکنه، بعد میریم مثلا یه خورده تکمیلش میکنیم تا به یه جایی برسیم. مثلا توی اون یادداشت‌ها یه چیزی که نوشته قطعا تئوری اولیه که خیلی توی کتابا هم میبینید مثلا نوشته این که این سوره درباره انفاق، بعد یه خورده نگاه میکنیم میبینید که اینا نمیخوره، یه چیزایی تو سوره اصلا اسم سوره حدیده، آهن چه ربطی به انفاق داره؟ بعد مثلا حب دنیا علت این که الان یادم افتاد دارم میگم، دومین ورژنش این بود که حب دنیا یعنی اصلا انفاقا بکنید نکنید و اینا، اینه که نگاه ما نسبت به دنیا این سوره داره به شما یاد میده که دنیا رو چجوری نگاه بکنید، با دنیا چجوری ما ایمان و انفاق و اینا، اون انفاق خودش در واقع اصلاح نگاه ما به دنیاست دیگه. یعنی عملا شما اگه آدمی باشید که با اموال خودتون با هر چیزی که در اختیارتون هست با یه روی کرده درستی رفتار بکنید، مثلا بهش نچسبید، بتونید از خودش جایی که باید دور بکنید دور بکنید، رابطه خودتون رو با حیات دنیا در واقع درست تنظیم کردید. و اینکه این سوره داره میگه که مشکل اصلی اینه، حیات دنیا و اپروچ نادرست به حیات دنیاست، و انفاق هم که اینقدر اینجا بولد شده برای خاطر اینکه اون چیزیه که این حب دنیا رو میتونه کنترل کنه دیگه، یعنی عملیه که باعث میشه که شما نچسبید به اموال و نمیدونم دچار تکاثر و این ویژگیایی که اینجا اومده نشید. بنابراین یه چیز عمیق‌تر از این که سوره درباره انفاقه اینه که سوره درباره روی کرده درست به دنیا، مسئله حب به دنیا چجوری روی ایمان اثر میذاره، این ایمان باعث میشه تو دنیا اون دنیا نور نداشته باشید، همه اینا مثلا جمع میشه حول این که روی کرده ما به حیات دنیا اصلاح بشه. ولی خب الان دارم یه دفعه همون تئوری سوم رو میگم، یعنی حیات دنیا هم هست ولی همینجور که داریم جلو میریم یه چیزی کم کم توی سوره داره ظاهر میشه که یعنی الان اگه حیات دنیا هم بگیم باز اینکه این آهن این وسط چی کاره است و چرا اسم سوره آهنه توجیه نمیشه خیلی دیگه. خب تا اینجا بذارید اون یه دونه اوتول کتاب اگه بذارید کنار، کلن با یه سوره مواجه هستیم که در مورد توحید صحبت کردیم، اهمیت ایمان و انفاق حالا به یه معنای خیلی کلی رو دیدیم، اینکه در آخرت چجوریه و خیلی به تدریج ظرف مثلا نزدیک 7-10 تا آیه این چیزی که باعث میشه اونجا نور داشته باشن نور نداشته باشن و این حرفا رو، اینکه چی کار کردن که اینجوری شده رو میگه، بعد کم کم عمیقش میکنه که این منشأش چیه ریشش چیه، میرسه به اینکه اینا در حیات دنیا اینجوری غرق شدن، روی کرده درستی ندارن. و حالا جدای از اینکه ما این کلن غلطه اگه شما قرآن رو سوره های قرآن رو اینجوری بخونید که انگار همش میخوان یه واقعیتی رو به آدم توضیح بدن، این سوره من از اون جلسه اولام گفتم به شدت حالت موعظه داره، یعنی کاربرد یه بار اینه که شما یه حقایقی رو میخواید بگید خیلی مثلا آکادمیک و به اصطلاح کلد، میاد میشینید میگید این حیات دنیاست، این اپروچ درسته، اون غلطه، این اینجوریه اینطوریه، حالا ما خودمون شاید خیلی، ولی واقعیت این سوره خیلی تاثیرگذاره، یعنی خطابایی که توش هست، تمثیلی که توش هست، لحن بیانش، اینی که فکر میکنم شاید هیچ سوره اینقدر این حالتی که از دنیا آدم رو بکنه رو نداره، یعنی کلا سوره ای نیست که فقط یه چیزی درباره دنیا رو به شما توضیح بده، کتاب علمی نیست، این سوره مخصوصا خیلی اینجوریه که حالت خطابیه، مثل یه وعظ خیلی مؤثر، شما مثلا وقتی که اون آیات بهشت و جهنم و آخرت رو میبینید بلافاصله مثلا این آیه میاد که علم، یعنی سوال میکنه که وقتش نرسیده که یه کاری بکنید، و درسته داره یه حقایق این هم توضیح میده که حیات دنیا چیه، منشأش اینه که مشغول حیات دنیا شدن این آدم ها، ولی در این حال مخصوصا بعد از اون آیات قیامت این حالت خطابی و موعظه کردن اینا رو نمیشه کنار گذاشت، این سوره هدفش اینه که این اثرگذاری رو داشته باشه روی آدم ها. باز من اشاره میکنم داستان خوبیه، شما یه بار تفسیر میکنید سوره رو که مثلا یه بار اینکه داستان ساخته شده که این هدف این سوره رو یه جوری انگار عملا داره به شما میگه که اینه، طرف یه دزدی اون آیه رو میشنوه، نمیدونم منظورم رو میفهمید. تفسیر فقط این نیست که من یه متنی بنویسم یه خورده مفصلتر اون چیزی که تو اون آیه هست و مثلا به صورت آکادمیک به شما توضیح بدم، اون کسی که اون داستان رو ساخته اگه واقعی نباشه خیلی خوب درک کرده که اون آیه کاربردش چیه، داره انگار کاربردش رو به شما توی یه داستان نشون. خب این دوتا آیه تکمیل در واقع بحث حیات دنیاست و الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتول فإن الله هو الغنی الحمید، پایان چیز دیگه پایان این بخش این آیه که دوری کردن از بخل، بخل نتیجه باز درگیر شدن با حیات دنیا و حب دنیاست که آدما انفاق نمی کنن برای خاطر اینکه علاقمندن، بخیل میشن، چیزا رو در واقع برای خودشون میخوان. این آیه در واقع در ادامه هم توصیه به انفاق و اینا با اون محتوای کلی سوره ارتباط داره. حالا از اینجا یه دفعه اون یک کلمه اوتول کتابی که اونجا مثل بذری کاشته شده که بالاخره این کل این ماجرای مؤمنینی که داره باهاشون صحبت میشه، اینا در یه جریان تاریخی این وحی که اول تو ابتدای بخش دوم سوره گفت که حالا آیاتی نازل شده که شما را از ظلمات به نور میبره و مخاطب کسانی که ایمان آوردن و دعوت میشن که اینطوری باشید و اونطوری نباشید، در بخش آخر سوره یه دفعه این چیز باز میشه دیگه، این فضای سوره باز میشه به سمت اینکه این اتفاقایی که اینجا افتاده، مؤمنینی هستن، دعوت به انفاق میشن، حرف از جهادشون میشه، بعضیاشون اینجوری جنگیدن، بعضیاشون بعدش جنگیدن، همه اینا این توی یه کانتکست تاریخی مهمی در واقع قرار داره. میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس. خیلی چیز دیگه نمیدونم چجوری بگم. تا اینجای سوره که اومدید مثل اینکه انتظار ندارید یه دفعه اینو ببینید که اصلا یعنی شما مؤمنینی هستید اطراف این پیغمبر، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. در گذشته جریان پیامبران بوده، انزال کتاب بوده، کتاب فرستادیم و المیزان لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم به برای لیقوم الناس بالقسط، حالا مردم به عدالت قیام کنن. حالا من چون یه خورده سر این که دقیقاً ترجمه چیه اختلاف وجود داره، الان نمیخوام یه ترجمه که همراه با اظهار نظر است بکنم. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسوله بالغيب ان الله قوي و عزيز. مخصوصا آخرش اینی که ان الله قوي و عزيز، حرف از نصرت به خداونده ولی تهش ان الله قوي و عزيز. خب یه دفعه اصلا یه چیز جدیدی داره گفته میشه دیگه. اگه سوره کلا درباره انفاق، سوره درباره حب دنیاست، دوری از دنیاست، ولی همه اینا هست ولی توی یه کانتکست تاریخی، اینکه در تمام طول تاریخ خداوند انبیا رو فرستاده و مردم برای عدالت باید قیام بکنن. این قسط که معنی مثلا شبیه عدالت میده، خب به یه معنایی به انفاق ربط داره، برای خاطر اینکه انفاق در جهت توزیع مثلا عادلانه تر اموال، ولی به شدت اینجا یه فضای جنگی وجود داره. این لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، اینکه ما در یه دنیایی در واقع انبیا رو فرستادیم که این دنیا دنیاییه که یه خود حالت به اصطلاح جنگی توش وجود داره، این که خداوند آهن رو نازل کرده که بشه باش جنگید دیگه، یه جوری مثل این که بالاخره صرف این که یه افراد مؤمنی یه جایی هستن و همینطوری مثل یه جامعه کوچیکی که دارن برای خودشون زندگی میکنن، خب اون چیزی که توی بخش دوم بهش اشاره شد قبل الفتح بعد الفتح، که یه اشاره به مسئله جنگی بود که اتفاق افتاده بود و کاملا مثل این که توی حاشیه سوره بود، به اضافه اون یه دونه کلمه اوتول کتابی که یه اشاره تاریخی بود، اینجا یه دفعه در انتهای سوره جمع میشه با هم دیگه و یه چیز میشه دیگه. یعنی مثل دو تا بذری که ابتدا دو جا کاشته شده و حالا آخرش میفهمید که این چیز خیلی عمده ایه. اینکه اصولا انبیا که میان جنگ به وجود میاد، برای خاطر اینکه اون برم یه در واقع اونایی که جزوه اونایی که ایمان ندارن موجوداتی نیستن که همینجوری نشسته باشن و مثلا دنبال قدرت و اعمال قدرت نباشن. فرستادن انبیا درگیری ایجاد کرده و خداوند هم انگار این چیزیه که در تقدیر این فرستادن انبیا بوده. انبیا فرستاده شدن، جنگ به وجود میاد، جهاد به وجود میاد، التزام به این که با اموالمون و با جان خودمون مثلا در راه خدا بخوایم زندگی بکنیم، اینا همه جزو مثل خواسته های خداوند. یه جوری فضای سوره از یه حالت معنوی اخلاقی فردی یه بذرهایی توش وجود داشت، ولی آخر که می‌رسه به شدت جنبه اجتماعی پیدا می‌کنه. یعنی پایان سوره اینجوریه که یه جریان تاریخی اجتماعی خیلی بزرگ وجود داره. انبیا میان و آدم‌ها باید مقید به این باشن که در راه اون چیزی که خداوند انبیا رو فرستاده، انبیا فقط نمیان که کتاب بیارن که مردم رو هدایت بکنن فردی، یه رسالت جهانی هم انگار وجود داره که در زمین چه اتفاقایی بیفته، کیا در واقع قدرت رو در دست داشته باشن، کی با چه چیزی مبارزه بشه. این یه چیزیه که فضای سوره رو زمینش خیلی مثل یه بذرهایی وجود داشته، ولی یه دفعه این آیه فضای سوره رو عوض میکنه دیگه. ما با یه جریانی مواجه هستیم که جریان هدایت بشره، ولی هدایت فقط فردی نیست، بلکه یه درخواست اجتماعی وجود داره. اون جنبه اجتماعی نتیجهش اینه که جنگ به وجود میاد. اگه دین فردی بود، یعنی تا همین بود که آدما نور ایمان داشته باشن و عمل مثلا صالح انجام بدن تو خونه خودشون، این حدید و جنگ و این حرفا هم مثلا چیزی بود که ضرورت پیدا نمی‌کرد. آدما یه کتابی بود، یه عده میخوندن، ایمان پیدا میکردن، عبادت میکردن تو اتاق خودشون، ولی خواسته خداوند از ارسال انبیا این نیست، یه چیز دیگه، نه اینکه این نیست، فقط این نیست، یه چیز دیگه ای هم در این رسالت انبیا هست که اینجا داره روش تاکید میشه. برامر اینکه سوره یه توصیفی از اینکه رسالت انبیا برای چی بوده به طور جامع در واقع توش هست. توحید، ایمان به توحید، عمل مطابق با ایمان که تا یه جایش کاملا فردیه، ولی یه جنبه تاریخی و اجتماعی که اونجاست که این مفهوم حدید مهم میشه دیگه. باید آدما اگه لازم بشه شمشیرم به دست بگیرن. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب ان الله قوی و عزیز. بعد گفته میشه که ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم النبوت و الکتاب فمن هم مهتد و کثیر من هم فاسقون. یه اشاره خیلی سریع به این که انبیای قبلی کیا بودن. نوح بوده، ابراهیم بوده، ذریه ابراهیم بودن، خیلی هاشون هدایت شدن، خیلی هاشون فاسق بودن. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتینا الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه. چرا به حضرت مسیح داره اشاره خاص میشه؟ برای خاطر اینکه حداقل در این زمان به نظر میرسه که اینا حدید رو، این جنبه رو انگار کنار گذاشتن، دین رو خیلی فردیش کردن. بعدن البته شمشیر برداشتم خیلی کارها کردم، ولی یه چیزی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ دینی در مسیحیت به وجود اومد. یهودی ها که الحمدلله هیچ وقت این چیزها رو کنار نذاشته بودن، ولی مسیحی ها روحانیت درشون به وجود اومد، دینشون خیلی فردی شد. اون جنبه اجتماعی و تاریخی دین مثل اینکه توی مسیحیت کمرنگ شد. بنابراین داره وقتی میگه که نوح بوده، ابراهیم بود و حضرت موسی را اصلا اسم نمیبره، میگه جز ذریه ابراهیم بودن، ولی در مورد حضرت مسیح این داره یه مکسی، آیه طولانی در مورد حضرت مسیح و پیروان حضرت مسیح. چرا؟ برای اینکه دقیقا اونا هستن که نماینده اون اینه که دین رو از جنبه اجتماعی و تاریخیش یه جوری جدا کردن، خیلی فردیش کردن. و قضاوت، این لحنی که در مورد مسیحی ها وجود داره اینجا به نظر من خیلی مهم و قابل تأمله، برای خاطر اینکه نمیگه اینا این کارو کردن مثلا کافر شدن نمیدونم فلان، و یه جور مشفقانه، یعنی در این حالی که داره میگه که این درست نیست، آره، ولی یه حس چیزی داره دیگه که مثل این که اشتباهی کردن، این درستش این نبود، درستش اینی که تو این سوره دارید میبینید، تمام اون جنبه های دوری از حیات دنیا، اینکه بدونید از چی میخواید، دین نیومده که شما از دنیا دوری بکنید، دین اومده که شما از این جنبه هایی از دنیا رو درک بکنید که گرفتار اینا نباید بشید، و اینکه کنسل بکنید رابطتون رو با دنیا، دین برای این نیست. نمیدونم الان منظورمو تونستم بفهمونم یا نه.
خدمت بکنم ولی درست اصلا در نمیاد.
نه ببینید، مثل اینه که یه نفر از ترس این که گرفتار حب دنیا بشه اصلا بره یه جایی توی غار زندگی بکنه. این سوره دقیقاً چی داره میکنه؟ اون تئوری دوم، در مورد این تئوری دومی که نگفتم. یه جوری دارم سوء استفاده چیزایی رو، اون کاری که باید میکردم و نکردم. ولی یه اشاره کردم، تئوری دومی که قرار بود بگم اینه که اصل ماجرا اینه که خب بفهمید حب دنیا منشأ این انفاق نمیکنن، نور ندارن، ایمان نمیارن، همش اینه که اینا روی کردشون نسبت به دنیا اشتباه است. مثل اینکه شما یه سوره، این جمله یا حالا روایت معروف که میگه حب دنیا رأس و کل خطیه، اینو عمیق بفهمید، این حب دنیا یعنی چی، اینکه چه جنبه هست که جنبه منفی حیات دنیاست، با صراحت داره میگه اینکه این جنبه های منفی اگه مشغولش بشید چه ایرادی ایجاد میشه که باعث میشه آدم ها نور نداشته باشن. تو اون آیات داره با صراحت میگه که مثلا چه ویژگی های عملی پیدا میکنن، و داره موعظه میکنه که از این حالت شما رو در بیاره. همه اینا گفته میشه، و دقیقا مثلا اینی که شما اگه به این شناخت ها نرسید ممکنه گرفت اینجوری بخواد مسئله رو حل بکنید دیگه، دنیا رو از دنیا کنارگیری بکنید. این روحانیت از واژه ترس میاد دیگه، ترسا، اینا ترسا شدن ترجمه فارسیش، اینکه از ترس اینکه گرفتار این چیزا بشن اصلا رفتن از دنیا خارج شدن، مثل اینکه من نمیخوام تو این دنیا اصلا باشم، قبل از اینکه بمیرم میخوام یه جوری دستم از دنیا کوتاه بشه. بنابراین این پایانش که سلسله انبیا رو میگه و روی مسیحیت و این روحانیت تاکید میکنه دقیقا در جهت همون چیزی که تا حالا گفته شده، یعنی شما از دنیا کناره بگیرید، یعنی بعد دیگه حدید و کار ندارید دیگه، با خودتون شمشیر نمیخواید بزنید، پس دنیا رو دارید واگذار میکنید به ابلیس دیگه. روک و راست، اگه همه مؤمنین اپروچشون این باشه که از ترس این که مبادا حب دنیا پیدا بکنن و گرفتار مثلا نمیدونن دنیا بشن و بعدن ایمانشون ضعیف بشه و این حرفا، بذارن برن تو غار زندگی بکنن، پس دنیا مال کفاره، دنیا مال کسایی که ایمان نداره. خب این چیزی که خدا نمیخواد، یعنی رسالت انبیا لیقوم الناس بالقسط یه چیز اجتماعی هم هست، در یه دنیای عادلانه تری میخواییم زندگی بکنیم، بنابراین یه مقاومتی در مقابل حکومت مثلا شیطان در دنیا باید انجام بدیم دیگه. و این چیز برای نکته چیه؟ نکته اینه که من باید دنیا رو بشناسم، حیات دنیا رو، اون جنبه منفیش رو بشناسم، بدونم از چه چیزایی باید دوری بکنم، چه چیزایی جنبه آسیبزا داره. کل حیات دنیا آسیبزا نیست، زندگی آسیبزا نیست اگه درست زندگی بکنم، و این مورد قبول خیلی اینجا لحنه، من خواستم بگم مورد قبول خدا نیست، ولی بذارین آیه ببینیم چجوری میگه. میگه ما اینو ازشون نخواستیم. میگه که خیلی خیلی آیه عجیبیه جدا، اگه خود کل سوره رو خوب فهمیده باشید، این مسئله حب دنیا و این چیزا خوب جا افتاده باشه، میگه ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل، اولین توصیف اینه، و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة، بعد میگه و توصیف خوبیه دیگه، اینا این آدمایی که از حضرت مسیح پیروی کردن، چون حضرت مسیح حضرت مسیح بود، اینا یه ویژگی‌های خیلی خوبی پیدا کردن، بینشون مودت و رحمت ایجاد شد. بعد میگه و رهبانیت انب تدعوها ما کتبناها علیه، میگه اینا یه رهبانیتی رو شروع کردن، ترسا شدن، رفتن مثلا در دیر زندگی از دنیا بریدن که ما اینا ازشون نخواسته بودیم، ما کتبناها علیه الا ابتغاء رضوان الله، میگه برای خاطر رضای خدا این کارو کردن. بعد میگه فما رواها حق رعایت ها، خیلی جالبه جدا. ببینید نحوه برخورد، آقا اینا یه چیزی که براشون اینا بدعت در دین ایجاد کردن، همشون باید برن جهنم هستن. اشتباه کردن، اولا هیچ شکی نیست که داره میگه اینا اشتباه کردن، ما اینو ازشون نمیخواستیم، میخواستیم که زندگی دنیایی خوب و درستی داشته باشن، نه اینکه اصلا از دنیا فرار بکنن. ولی میگه برای رضوان خداوند این کارو کردن، برای رضای خدا این کارو کردن، یعنی اشتباه کردن، فکر میکردن که خوش هرچی از دنیا دورتر بشن تمام زندگیشون رو فقط ذکر خدا باشه. بله؟
نیتشون خیر بود،
نیتشون این بود که همه مثلا 24 ساعت برای خدا نفس بکشن و ذکر بگن و در حال عبادت باشن. خب رهبانیت همینه دیگه، شما اصلا مشغولیتتون رو به دنیا سعی کنید صفر کنید. واقعا هم سعی میکردن تو دیر اینجوری رفتار بکنن، یعنی طرف اصلا به فکر حتی غذا و نمیدونم روزی و هیچی دیگه نباشه، تمام زندگیشو در راه خدا عبادت بکنه و کارهای خیر انجام بده. خب برای خوشنودی خدا این کارو کردن، بعد ولی نباید میکردن، برای خاطر اینکه رسالت انبیا برای این نیست که مؤمنین. بعد جالبتر این که میگه فرما رواها حق رعایت ها، حالا این کارو کردن هم درست میکردن دیگه، یعنی همون جا هم که رفتن یه مشغولیت های چیزی پیدا کردن. من یه فیلمی هست به اسم رنگ انار که من یه جلسه ای در اون روانکاوی و فرهنگ در موردش صحبت کردم و هر کسی با من آشناس میدونه که من این فیلمو خیلی دوست دارم. و یه جایی میره شخصیت اصلی که سایات نوبا، شاعر و ترانه‌سرای عظیم و شأن ارمنیه، که واقعا علت این فیلم از خوبه اینه که من سایات نوبا خودش خیلی خوبه، شما مثلا ترانه‌هاش و اشعارش اگه ببینید میفهمید که آدم فوق‌العاده‌ای بوده. این یه جایی حالا به هر دلیلی که توی فیلم یه توضیحی در موردش در واقع سعی میکنه داده بشه، اینی که میره راهب میشه، میره در دیر و واقعیت هم سایت نوا تو زندگیش از یه جایی رفته، از دربار پادشاه رفته و ترسا شد و تا اواخر عمرش، اما تا طبق روایت تاریخی تا آخر عمرش در دیر زندگی کرده، استنساخ میکرده و اونو. بعد یه قسمتی توی این فیلم هست، این که میره توی دیر، اینه که همش مشغول کارهای بقیه، هی دارن آب انگور میگیرن شراب درست کنن و نشون میده این مثلا داره غسل تعمید میده، بقیه دارن روغن آفتابگردان میگیرن. یعنی توی خود اون دیر توصیفش اینه که برای خودشون مشغولیات جدیدی فراهم کردن، مثلا یه نشون میده یارو با گاو داره مثلا خرمن میکنه یه چیزایی رو، یا شراب درست میکنه. اینجوری نیست که فکر کنید آدما برید توی یه غار دنیا رو ترک بکنید، واقعا میتونید ریشه علاقه به دنیا رو ناگهان قطع بکنید. اون برای خودشون جای جوانه ای میزنه و این فما رو حق رعایت ها، یعنی از دنیا رفتن، کندن، مثلا رفتن دیرار هم میدونید بالای کوه و اینا میساختن، اصلا یارو میرم اونجا دیگه فکر برگشتن خیلی سخت بود، پایین اومدن و اینا، نه کسی بتونه بالا بیاد نه کسی به فکر پایین اومدن باشه. همونجا اگه توی دل طرف یه مشکلی در واقع حب دنیا باشه، یه کارهای اونجا برای خودشون فراهم میکنن که باز جنبه دنیایی داشته باشه. خیلی به نظرم این نحوه برخورد تو این آیه نسبت به مسئله این که آدم ها به دلیل اشتباه شناختی در راه رضای خدا خیلی یا خیلی کارهای بدی ممکنه انجام داده باشن، یا کارهای خوبی که کارهای اصلی نبوده، و خیلی برخورد کلن جب نسبت به این ماجرا تو این آیه خیلی همراه با عتاب و خطاب و اینا نیست، در این حالی که کل این سوره که به اینجا میرسه داره همینو توضیح میده که این نباید اینجوری زندگی بکنید. مثل سوره ضد رهبانیت، این سوره سوره ایه که داره میگه که دنیا رو نباید ول بکنید. چی کار باید بکنید؟ دنیا باید شما رو ول کنه؟ نمیدونم، باید اون جنبه منفی دنیا رو بشناسید، اون رو ول بکنید، نه اینکه کل دنیا رو بذارید کنار. فکر کنم اولین خطبه نهج البلاغه است که در مدح دنیا یه چیزای حضرت علی میگه. میگه این کی میگه دنیا بده؟ اینجا جا این دنیا فرشته ها توش سجده میکنن، اینجا میشه این کارا رو انجام داد. اینکه حیات دنیا که وسیله در واقع ابتغاء مرضات الله هست، این چه چیز بدیه؟ اگه درست آدم زندگی بکنه و خلیفه خوبی برای خداوند باشه تو این دنیا و پیچیدگی ها و اون مشکلات رو در واقع یه جوری حل کنه دیگه، صورت مسئله رو پاک نکنه. رهبانیت پاک کردن صورت مسئله، تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است، ولی اینجوری نیست که برید تو غار زندگی بکنید مسئله واقعا حل بشه براتون. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسق، این عبارتی که مثلا در مورد میگه کل سلسله انبیا رو که میگه که نوح و ابراهیم و ذریهشون، فمنهم مهتدن و کثیر منهم فاسقون. اونجایی که اوتل کتابم گفت میگه که اوتو من قبل فتال علی فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسق. من چیزی به غیر از این که مسلمونام کثیر منهم فاسقون به ذهنم نمیرسه. با وجود این که یه لحن ملایمی نسبت به مسیحیت اینجا وجود داره، ولی تهش بالاخره و کسی رو منهم فاسقون، حتی اونایی که رهبانیت پیشی کرد.
خداش
جانم
الان شما توی علت و رضوان الله میتونید که اینا نیتشون از این که رهبانیت رو شروع کردن رضوان خدا بود اینطوری.
آره،
ولی من خیلی میکنم که بیشتر اینطوریه که یه ما کتبنا ها علیه علت و رضوان الله، یعنی بر اونها رهبانیت ننوشتیم ولی رضوان خدا رو نوشتیم، یعنی به کتبنا برمیگرده. الا ما کتبنا الا ساختارش رو میکنم اینطوری باشه.
آره من نمیدونم چرا اونجوری خوندم، راستش الان نگاه میکنم بکنم همیشه هم همینجوری به نظرم میرسید. آره ابتدا ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، یعنی من اگه ما کتبنا علیهم بچسبونید به ابتدعوها ما کتبنا علیهم، مثلا میشه شاید اونجوری که من گفتم، ولی بیشتر همینطوری به نظر میاد دیگه. این ابتدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، ما چیزی به غیر از این که دنبال رضای خدا باشن براشون ننوشته بودیم.
ممکنه
یه جوری
معنی بده که وقتی بدعت کردن ما
هم
بهشون واجبش کردیم؟
چجوری بفهمیم که اینجوری معنی بده؟
ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، یعنی واجب کردیم واجب نکردیم مگر برای یه چیزی، یعنی ننوشتیم جز این که رضوان خدا.
مثلا اینجوری تو
یه الا رضوان الله، یه ابتغاء رضوان الله برای رضوان خدا،
یه پرانتز بذارید بگید رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها، تو پرانتز ما کتبنا علیهم الا ابتغاء، ما به غیر از اینکه دنبال رضای خدا باشن بهشون ننوشتیم.
آها
کلا ایشون میگه که اینجوری باید پرانتز بذاری. و من پرانتز رو کجا گذاشتم؟ من اینجوری خوندم که رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبنا علیهم، بعد توی پرانتز الا ابتغاء رضوان الله، یعنی توضیح اینه که اون چیزی که ننوشته بودیم اونا چرا این کارو کردن؟ برای اینکه رضوان الله.
خب
به نظرم هم پرانتز باید جزء ما کتبناها علیه ملت تبا رضوان الله توی پرانتز باشه.
یه
الا
معنی ولی
بده
به نظرم تعبیر شما درسته دیگه.
اون تعبیر اونجوری که من میخونم قابل خوندنه، ولی فکر میکنم اینجوری، یعنی واقعیتش من قبلا هم همیشه میخوندم اینجوری میخوندم، نمیدونم چرا الان برای همین مقاومت نمیکنم و فکر میکنم احتمالا طبیعی ترش همینه دیگه. حالا مراجعه هم نکردم ببینم توی تفاصیل اصلا اختلاف سر این از نظر گرامری اونا، گاهی به نشانه هایی نمیشه جور دیگه خوند. من الان ذهنیتی ندارم که اختلاف سر این که پرانتز رو کجا بذاریم اصلا وجود داره. خب دوتا آیه آخر که نمیدونم، بذار الان کل سوره چیزه، یعنی اینکه بالاخره کل سوره درباره حب دنیا، حیات دنیا و اینکه چه آسیبی میرسونه، چه جوری آسیب میرسونه، کجای حیات دنیا چه جوری نگاه کنید بده، اصلا روی کردتون به حیات دنیا چی باید باشه. از اینکه سوره داره میگه که یه حیات دنیایی هست، شما تو این حیات دنیا قرار گرفتی، یه جنبه هایی داره که میتونه باعث بشه شما به کفر برسید اگه درست عمل بکنید، که اصلش مثلا فرض کنید درست عمل کردن این روی کرد انفاق، این که همه چیزو به عنوان این که من مثل نماینده کارگزار هستم، این چیزا مال خودم نیست، باید مطابق رضای خدا عمل بکنم و اینا. کل سوره درباره اینه و اینکه این رسالت توی جریان تاریخیه که اونجا یه اهداف اجتماعی، نمیگم سیاسی اجتماعی، یه عادتی از صدا و سیما فکر کنم اومده، مثلا میگن نماز جمعه سیاسی عبادی اجتماعی فرهنگی، نمیدونم اجتماعی دیگه، حالا سیاسی هم هست دیگه بالاخره، یعنی یه جنبه های سیاسی، چون دعوای قدرت میشه و جنگ میشه جنبه های سیاسی پیدا میکنه. یه اهداف دیگه ای هم وجود داره که خارج از اهداف فردیه. اگه فقط فردی نگاه کنید ممکنه به این اشتباه بیفتید که بهترین کار اینه که اصلا دنیا رو بذاریم و بریم، و اینکه گذاشتن و رفتنم چندان دردی دوا نمی‌کنه. یه حسی از این آیه شما میگیرید که بذارید برید تو غارم، اونجا مشکلات خودش رو در واقع داره. شروع میکنید خفاشا رو شمردن، شروع میکنید مثلا درباره
نقاشی کردن
آفرین تو غارم، نقاشی کردن توی دیوار که آیندگان بیان مثلا ببینن. بعد در همون نقاشی آدم بالاخره مهارت خودش رو باید بیشتر بکنه. الان تا حالا 27 تا کشیدم، دوست دارم تا 100 تا حداقل بکشم، بعدم بمیرم و خلاصه مشغولیاتی فراهم میشه دیگه. دو تا آیه هست که یه جوری اختتامیه سوره است به وضوح. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم و الله غفور و رحیم. باز واژه نور اومده، غفران اومده، اینا مفاهیمیه که تو این سوره روش خیلی تاکید شده و میگه که ای کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید و آمنو به رسوله یؤتکم کفلین من رحمت. مثل اینکه در مقایسه با این تمام این اوتل کتاب و اینا رو یه نمایشی ازشون دیدیم دیگه، همشون هم آخرش گفته شد که کسی رو منهم فاسقون به این رسول ایمان بیارید، مثل این که تبعیت بکنید، یه اتکم کفلین من رحمت. همه در این زمانی که این سوره داره نازل میشه همه ادیان دچار یه تحریفاتی شدن، این دینه سالمه دیگه، الان رسولش هم هست، بنابراین ایمان آوردن به این رسول، نه اینکه کسی که به اون به این اپروچی که بعدن اپروچ کلمه اپروش تا یه جایی تو این سوره اومد به زبون همه گفتم روی کرد و این حرفا، از یه جایی یه دونه گفتم دیگه بعدش، آره این رهیافت ها، روی کرد رهیافت مسلمونا، بعدش اینجوری شد که همه اون ادیان قبلش باطلن اصلا به طور کلی، یعنی دیگه کسی به مسیحیت و یهودیت اونا ایمان داشته باشه اصلا قبول نیستی. همیشه این رهیافت قرآن همیشه اینجوریه که ایمان آوردن به پیغمبر یه مزیتی ایجاد میکنه برای شما، حد در اون زمان یه مزیت ایجاد، الان ممکنه مزیت ایجاد نکنه، اگه هر دینی تحریف شده تر باشه، منظورم ایمان آوردن به دین مثلا اسلام به اون معنایی که الان یکی از دوستان یه چیز خیلی پیشنهاد خیلی خوبی کرد، گفت خیلی خوبه که این کلمه مسلمان که اصلا معلوم نیست که از کجا هم پیدا شده و معنیش چیه، چون واژه قرآنی نیست و اصلا این چیز ترکیب عجیبی دیگه، مسلمان مسلمان از چی ترکیب شده، بعضی هم میگه از ترکی اومده، ولی که این میگه این واژه رو چیز کنیم زیاد برای مسلمونا کلمه مسلم رو به کار نبریم، برای اینکه الان به مسلمونا میگن مسلم، مسلم یه واژه قرآنی حیفه، میگم سعی کنیم هی بگیم مسلمان، این مردمی که پیرو به اصطلاح پیرو اسلام هستن رو به عنوان مسلمان بشناسیم نه به عنوان مسلم، مسلم رو نگه داریم برای اون معنی واقعی که باید مسلم داشته باشه. خب اگه دین اسلام بیشتر از تعلیماتی که الان تحت عنوان اسلام به مردم داده میشه، به بچه ها داده میشه، تحریف شده تر از یهودیت و مسیحیت باشه، ایمان آوردن به این اسلام مزیت ایجاد نمی کنه. در زمان پیغمبر این یعتکم کفلین من رحمته ایجاد می کرده دیگه، بالاخره یه ایمان کلی داریم که خیلی خوبه، اگه اون دینتون هم دینی باشه که هنوز مطابق رضای خداست و تعریف نشده، یه چیز اضافه، یعنی یه مسیحی اگه بتونه مسیحیت رو رها بکنه در زمان پیامبر بیاد مسلمون بشه، یه مزیتی براش قطعا. یکی دو جای دیگه هم تو قرآن دقیقا اینو میگه که با اهل کتاب سر جای خودشون، ولی اگه بیاد ایمان بیاری یه چیزی داره براتون بهتر، مثلا یه جایی در سوره آل عمران میگه که اگر ایمان بیارید به این پیامبر خیر لکم، براتون بهتره، نمیگه که اگه ایمان نیارید مثلا نابود میشید، ولی بعداً راه یافت مسلمانان این شد که اصلا کسی به پیامبر ایمان نیاره نابود شده است، یعنی دیگه دینش قبول نیست و اینا. اینجا هم دقیقاً همون نقطه به نظر من روش تاکید میشه، یه مروری از اوتل کتاب گذشته همراه با یه جنبه‌های منفی و کسی رو منهم فاسقون هست، این دین الان دین پاکیه در این زمان و آمنو به رسولهی یعتکم کفلین من رحمته لئلا یعلم اهل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. واژه فضل هم که قبلا توی سوره اومده بود، انتهای سوره اینه که در واقع اون یعتکم کفلین من رحمته یه جور فضل و فوزون بخشی خداونده دیگه، مثل یه دین جدیدی اومده، دین الان بهترین دینه در اون زمان و هر کی بهش ایمان بیاره، چون اهل کتاب یه حسی از این که اصلا اونا این حس رو داشتن که اینا قبول نیستن و خودشون نماینده خدا هستن و اینا، آیه آخر اینه که اونا صاحب فضل خداوند نیستن، خداوند فضل به هر کسی، و الان فضل خداوند اینه که این دین جدیدی که فرستاده شده اگه بهش ایمان بیارید یه ایمان پاک و تعریف نشده ایه و به یه چیزی بیشتر از ایمان آوردن به ادیان گذشته میرسید، این فضل خداست. نمیدونم، من عادت خودمو کنار گذاشتم به دلایلی توی این جلسات که قرار بود ماه رمضان برگزار بشه دیگه خطی همینجوری سوره رو خوندم از اول رفتم تا آخر و دیگه تئوری نمیدونم واسطه اینا هم نساختم دیگه، فردم دیگه اشاره کردم میشد روی یه چیزایی بیشتر تاکید بکنیم، تقریبا شبیه اون جلسات که در مورد سوره تک جلسه ای داشتیم که همینجور سعی کنیم که لااقل یه مفهوم کلی از سوره بگیریم و سعی کردم تو این جلسه دوتا جلسه بگم. یه مقدارم سوره راحته دیگه، واقعا پیچیدگی خیلی از سوره ها رو نداره، خودش یه حالت خطی واقعا داره به نظرم، یعنی انتخاب خود سوره حدید چون تصمیم گرفتم که یه سوره رو تو یکی دو جلسه بگم و زیاد صحبت نکنم تو ماه رمضان، به نظرم من سوره حدید سادگی داره، انشالله که بالاخره راضی باشید که امسال اینجوری گذشت، ماه رمضان هم که شرایطی پیش اومد که حالا من یه چیزی بگم که برگزار نشدن جلسات دلایل سیاسی اجتماعی واقعا نمیتونستم صحبت بکنم. تا 20 رمضان قبل ما رمضان یه چیزی کرونا مانندی گرفتم دیگه، الان که اسم کرونا رو نمیگن دیگه، آن فلان یه چیزی تو اون مایه ها تا حدود 20 ما رمضان 10 دقیقه بیشتر صحبت میکردم صدا میگرفت، اصلا یه روزایی هم که اصلا صدا کلا نداشتم. اینه که دلایل سیاسی اجتماعی باعث نشد، ولی تو اون هفته اول دوم ما رمضان دو جلسه رو برگزار میکردم. این برگزار کننده های خانم مدیرینا هم فشار می آوردن، برای اینکه معلوم بود داره اوضاع خراب میشه که تا اوضاع خرابتر نشده برگزار بشه. آره متاسفانه نشد دیگه. من اولین بار حدود مثلا 22 رمضان احساس کردم میتونم صحبت کنم که به این بچه های خارج از کشور گفتم، اونا هم گفتن که بچه های داخل نیستن و مون دیگه برای بعد از رمضان. برای ببخشید من این سنت برگزاری جلسات قرآن توی رمضان رو یه جوری به هم زدم دیگه. قطعاً دلایل سیاسی اجتماعی خارج از اراده و چیز ما هم وجود داشت. بفرما
که برگزار شد که خیلی خوبه.
چیه این که بالاخره برگزار شد؟
مثلا نمیشه مثلا همین کلمات هم گفتی لعب و لحب و کلان که خیلی هست، یا نمیشه مثلا یکی از این سیره اماندار همجوری
مثلا هفته یه باید. آره اگه این جلسات مثلا در مورد سوره حدید قرار بود که 7 صحبت بشه، فکر میکنم راهش این بود که، یعنی مفید بودنش این بود که این چیزایی که تو این سوره گفته میشه رو در موردش مفصل صحبت کنیم. یعنی معمولا من این کارو توی جلسه های، چون این جلسه ها هدفش اینه که بگیم که این انسجام سوره چیه، خیلی چیزای خب مثلا نکات توحیدی و اینایی که عمیق‌تره رو معمولا از کنارش میگذاریم دیگه. آره ولی فکر میکنم این سوره جایی که خیلی جا داره که در موردش بحث بشه همون آیه مورد علاقه خود منم هست که خیلی هنوزم میخونمش، خیلی به نظرم تأثیرگذار این که این چیزها رو کنار هم دیگه میگه و اینکه تلاش برای فهمیدن عمیق چیزی که تو این سوره انگار هدف هست اینی که اینو خوب آدم ها بفهمن چجوری میتونن توی دنیا زندگی بکنن، شمشیر هم اگه لازم شد تو دستشون باشه، تو غار هم نرن و هیچ آسیبی هم نبینن. اگه بفهمن که اون حیات دنیا کجاست و چه عوارضی داره و اینا، خیلی چیز دیگه. مثلا همین که گاهی یه سوالی یه نفر میپرسه من میگم سوال خیلی خوبیه، اینم پیشنهاد خیلی خوبیه. ولی فعلا من حقیقتش دنبال گذاشتن جلسات ادامه دار نیستم، انشاءالله از چند ماه دیگه فرجی حاصل میشه. بسیار خوب. از آمریکا و اسرائیل هم برای اینکه آتش بس رو تمدید کردن تشکر میکنم. بالاخره توی آتش بس نمیدونم 2-3-4 جلسات ادامه هم تو همین اجازه دادن که در 2 متوالی 8 بالاخره آتش بس بوده که تونستیم 2 جلسه پشت سر هم بذاریم، از اونا هم باید تشکر بکنیم.
ادامه جلسه تو فلسفه دینی دارم.
آره چرا فلسفه منظور دفاع عقلانی؟ دفاع عقلانی؟ آره چرا
مطالعات قرآنی بود.
نه مطالعات قرآنی که 5 بود تموم شد. تموم شد دیگه. دفاع عقلانی که رسیده بود به بحث احکام که متوقف شده فعلا دیگه، اینقدر ادامش زیاده که خیلی مثلا 1 متوقف بشن به جای آسیب نمیرسه. معمولا به شوخی وقتی سوالایی میگم مال جلسه 470 میشن. چون آخه اگه بخواد همون احکام رو یه خورده بررسی بکنید فکر میکنم همینجور مبحث به مبحث طول میکشه تا اینکه آره حالا اونا رو اصلا اینجوری نیست که تموم شده باشه، نیمه کار مونده، انشالله از سر میگیم. من راستش بخواه اصلا نمیدونم تا کجا رسیدیم دیگه، اینقدر
از که
آره 1 تقریبا تعطیل بوده دیگه نیست. هم. 1 شده انشالله نه ادامه پیدا میکنه. حالا شاید همونطوری موردی یه موضوع های مثلا 5 جلسه 10 جلسه اینا هم پیش بیاد که بخوام بگم. فعلا حالا جلسات تعطیل دیگه. این قرآن نباید ما رمزون تعطیل میشد که متاسفانه حالا حداقل در حدی که عقب افتاد دور شدیم ازش. خب ان شاء الله تا
بعد.
شما آپلود می‌کنید